اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين و ائمه المعصومين. عرض سلام، ادب، احترام محضر شما، تبریک این روز عزیز، فرخنده، شاد باش، مبارک بشه انشاءالله. روز پدر رو هم تبریک عرض میدیم، عرض میکنیم خدمت همه زیرپوش فروش ها، جوراب فروش ها. یه بعد روز پدر روز اول مظلوم میذاشتن دیگه، روز تولد اول مظلوم. مردم مظلومتر بدبختر وجود نداره. روز زن از خودشون پول میگیرم و باید کادو بگیر. روز مردم این از خودت کادو پول میگیرم برای خود جوراب بخرم. خب یه بحثی داره حضرت امیر تو نهج البلاغه، میفهمد فرق به خطوط چهره و کلمه هایی که از دهان صادر میشه دقت کنید. حالا اینا بعدن یه دانشی شده، حالا حضرت 1400 سال پیش فرموده به اسم بادی لنگویج، زبان بدن. حالا داشتم دقت میکنم، برادرمون داشتن میفهموندن، بودن که خودتو میاد رو زمین یا نام حضرت رو ببرم پاشی. طبعا تهدیدی نباید باشم، تو شیراز تهدیده میگید یا اون اسمه رو بگم مجبور میشید پاشید. بعد دیگه پاشو بیا گو ما هم پاشو ما هم بیا اون بلم. الان داشتم میامدم تو حیاتم اینجا نگاه کردم، دراز به دراز خواهد یه عکسی بگیری فقط بمیسید بدون شر اعتکاف شیراز. خب خدا خیرتون بده انشالله، خدا عاقبتمون هم بخیر کنه انشالله. بابت این بحثی که داریم تشخیص خوبی در بود. خدمت شما عرض بشم که انقلاب اسلامی ایران شروعی است بر یک روندی که در کلام رهبر انقلاب در 5 مرحله تعریف شده. یا مرحله اولش انقلاب بود که محقق شد، انقلاب شد، 22 بهمن انجام شد، تمام. بعد مستقر شد نظام اسلامی اومد سر کار. نظام که اومد سر کار یعنی که نظام شاهنشاهی نیست، نظام اسلامیه. مجلس شورای اسلامی در مجموع قوانین اسلامی حاکمه. حالا تو خرد و تو ساختارا اینو کار ندارم، نیست، قطعا نیست، تعارف هم نداریم. اما اینا محقق شده مرحله دو. مرحله سوم دولت اسلامیه، یعنی این نظامی که الان نظام اسلامی باید دولت در قد و قواره خودش هم بسازه. بعدش جامعه اسلامیه که در اون آرمان‌های اسلامی، اهداف اسلامی، آرزوهای بزرگی که اسلام برای بشر ترسیم کرده تحقق پیدا می‌کنه. تو بستر جامعه این مویرگ میره تو تمام کنش‌های مردم ساری و جاری میشه. بعد تمدن اسلامی، اینم به این معنی نیست شما اول باید این انجام بدیم بعد دوم، نه. این مراحل، اینا یک جمله دارم بهتون میگم که مثلا ما پدرمون در اومد این کلمات رو الان داریم استفاده می‌کنیم. بابت اینا تک تک کلی جلسه و فسفر سوزوندن و اعصاب خردی و سر کله زدن و دعوا کردن. این مراحل معنی تمرکزه، یعنی اول وقتی شما مثلا داری رو نظام اسلامی کار میکنی شما داری بحث تمدنی رو انجام میدی، اون آخریه رو. اما الان تمرکزت روی چیه؟ دولت سازیه، بعد رو جامعه سازی. یه بحثی اینجا مثلا بود که آقا مگه اول نباید جامعه درست بشه بعد دولت؟ جامعه است که دولت رو میسازه، مردم رو رأی میدن. اینجا خیلی بحث شد، یعنی یه عده‌ای مخالف نظر رهبری بودن و بحث میکردن، معروف بودن به آدمایی که میگن نه آقا اینا باید جامعه باشه، اول جامعه رو. مثلا اینای آشنا، مشاور رسانه امنیتی، نه امنیتی رسانه رئیس جمهور، خب ایشون مثلا بحث جامعه از موقع که اومده اینا دولت دستشون افتاده، اونم یه خورده نگاه دولتی پیدا کرده، فهمیده و داره این کارم انجام میده. خیلی دقیق دارن ساختار میسازن، اساتید دانشگاه رو شبکه کردن، شبکه درست کردن، خیلی حرفه‌ای و خوب دارن کارشون انجام میدن، متناسب با اهداف تکنوکراتی خودشون دیگه. اینجا یه بحثی به وجود میاد. حالا من نمیگم کدوم مقدم کدوم مؤخر، بحث بر سر تمرکزه کدوم یکی نباشه. این مراحلی بود خیلی سریع، یعنی خودش هر کدوم یه جلسه سخنرانیه. من میگذرم یه بحثی اینجا فقط مطرح بکنم، این که جامعه دولت میسازه، میرن رأی میدن. آقا خیلی فرق بین حسن روحانی و احمدی نژاد، بین احمدی نژاد و محمد خاتمی، خیلی تفاوته. بین محمد خاتمی و هاشمی از زمین تا آسمون تفاوت وجود داره، فکر نمی‌کنم شبیه هم. اصلا. یا مهدی نصیری که قبلا تو کیهان بود میگه من یه زمانی رفتم پیش محمد خاتمی، بحث شد بر سر لیبرال بودن این جو چیزا، میگه محمد خاتمی برگشت به من گفت من تو لیبرال بودن پیش هاشمی حاجی بخشی محسوب میشم. حاجی بخشی نماد چیه؟ تندرویی. خدا بیامرز حاجی بخشی بعد از جنگ یه توییت ها داشت بلنگو مولنگو میبست تو خیابون شعار میداد خودش. همین چی شد؟ نماد انصار حزب اللهی. میگفت من تو لیبرال بودم پیش هاشمی من حاجی بخشی هم محمد خاتمی. میگفت بینا تفاوت اینا چی داره انتخاب میکنه مردم؟ مردم از این جهت رو دولت سازی تأثیر دارن. وقتی ما میگیم دولت منظور نکنه قوه مجریه، کلش دولت یعنی قوه قضاییه، همه اینا رو هم دولت. مردم دیدی میگن دولت، الزاماً منظورشون قوه مجریه نیست، حاکمیت، مجموعه بوروکراتیک حاکم، بوروکراسی حاکمیت. خب اینجا یه بحثی مطرح میشه که در نگاه شیعی خوبه نداشته باشه، در نگاه شیعی حاکمیت یکی از حقوقی که مردم برگردنش دارن اینه که باید مردم تربیت کنه، یعنی از طریق سیستم آموزشیش، از طریق صدا و سیماش، گفت صدا و سیما دانشگاه، رفتارهای مردم رو اسلامی کنه، بینش اسلامی و باورهای اسلامی توشون تقویت بکنه. برای همینه که اول دولت اومده بر جامعه تو این روند، چون اساسا تو یک جامعه شیعی اینو به شما بگم قرار نیست با کلک مردم رأی بگیری، اصلا به درد نمیخوره، چون یقیناً یه همچین جامعه نخواهد موند، چون بیس و ساختار تو جامعه شیعی، دقت کن، جامعه منتظر شیعی، آماده کردن جامعه برای امامه. چرا؟ چون تا الان خدا 11 تا امام فرستاده مأموم آماده نبوده، این بار تا مأموم آماده نشه خدا امام رو نمیفرسته. این نیست چون شما بیایید مثلا کلا سر ملت بذارید تحریکشون کنه دو قطبی بسازی که مردم رأی بدن، این هیچ فایده ای نداره. یعنی شما بیایید با یه ترفندهای محیر العقول و عجیب غریب از جامعه سکولار و بیدین جامعه، از طیف سکولار و بیدین جامعه رأی بگیرید، از طریق رأی سلبی مثلا میگه وای اگه اون یکی بیاد اینجوری میکنه، یا از ترس نه که به این میل داشته باشه، گویا خب بعلی نیست، بغض معاویه در نه به اوه. ما رئیس سلبی تو کشورمون خیلی زیاد جدی داریم، مخصوصا تو انتخابات ریاست جمهوری قبلیمون رئیس سلبی بیشتر از رئیس جمهور بود، یعنی خیلی ها با آقای روحانی رأی دادن فقط برای اینکه آقای رئیسی رأی نیاره، و خیلی ها اصلا هیچ شناختی از آقای رئیسی نشد، آقای رئیسی را کجا میشناختن؟ چه برنامه‌ای ازش دیده بودن؟ هیچ. با آقای رئیسی رأی دادن که فقط روحانی دیگه رأی نیاره دوباره ادامه تکرار بشه دولتش، یعنی بیشتر از اینکه مردم بدونن به کی میخوان رأی بدن میدونن به کی میخوان رأی ندن. تو چه یعنی بیشتر میدونن که کی نباید رأی بیاره. تو این توجیه ترن. تورف الاشیاء و ازداده ها. یه جور چی توی مایه ها. شعرش هم درست هم. خب جامعه اسلامی، حکومت اسلامی ملزم جامعه رو تربیت بکنه. یعنی مردم با اهداف حکومت مچ بشن. چرا؟ چون اساسا تو یک رابطه رفت و برگشتی ریاضی، برگشت پذیر بودن، همین جامعه قرار دولت‌های بعدی رو بسازن. فلذا تو نگاه من و شما مهمترین پست‌ها توی همچین جامعه میشه چی؟ اگه من یه کاری باشم توی مملکت که نیستم، مهمترین وزیرم میشه وزیر آموزش پرورش، دومیش میشه وزیر آموزش عالی، بقیه وزارت‌خونه همش مال اینا. مثلا هیچ جای دیگر نمیخوام، چون اصل اتفاق اینجا باید رو تربیت کنم. دقیقا وزارتخونه که اینا دعوایی سرش ندارن، چی براشون مهمه؟ وزارتخونه نفت، اقتصاد، امور دارایی، مثل کمیسیونای مجلس دیده دیگه میرن وای میسن جلو درش، اونجا میخوام برن تو کمیسیونا. یک دوره قبلی بودن کی بود که جلو در کمیسیون فرهنگی فقط یه نفر رفته وایستاده بود، اونم شاید اشتباه گرفته بوده در رو بنده خدا، دستشویی چیزی داشته فکر کرد در دستشویی اونجا مسته بوده، چه نمیاد بریم بنده خدا این تو کسی نیم خود اولیش برو تو، فاجعه است. میبین برای چیه این به این دلیل به وجود میاد که مسئولین این مسئولینی که تو این ساختار هستن اصلا توجیه نیستن اساسا میخوان چیکار کنن. کل برنامه شینه. خب صبح بلند شیم کاری بکنیم، زور شه بعد یه کار کنیم، شب شه بعد بخوابیم، دوباره که بخوابیم که صبح باشیم دیگه، نون مردم برسونیم، آب مردم برسونیم. اونا اونا که نون آب من زمان شان نداشتن دیوانه. حالا یه دو دفعه خودشون جرواجر میکنن که با آمریکا مذاکره کنیم که آمریکا پولای خودمون رو به اون بده. وا ما که قبل انقلاب که جاندار میشدیم، جا عربستانه بودیم، جا عربستانه بودیم، تو من میشون داشتیم بایی با قاطی کردی اصلا، چون نفهمیدن. مثل که مثل بنی اسرائیل که نفهمیدن کجا دارم میرم. شما این سوال از خودتون بپرسید، بنی اسرائیل وقتی از دریا رد شد، فرعون و جنودش یعنی ارتشش تو آب چی شد؟ غرق شد. چرا اینا برنگشتن مصر پس دوباره؟ مانع فرعون بود و نیروی نظامیش دیگه، اینا مصر آماده ظرف وجود داره، بیا آشتم بریزون تو دیگه. چرا دوباره میخوای یه ظرف جدید تو فلسطین بسازی؟ مصر کجا؟ فلسطین کجا؟ مثل سرزمین غنی، انقدر این سرزمین داشت که ما ایرانی‌ها رو تحریک کرد از زمان هخامنشیان بریم مصر رو بگیریم. از این ور کوبیدیم چند هزار کیلومتر رفتم طرف. چرا برنگشتن؟ چون اساسا دنبال اون نبودن. گفت قرار بریم جامعه ایمانی بسازیم در سرزمین جدید ارض موعود. این جامعه ایمانی بسازیم. جالبه وقتی بین راه اینا گشنه‌شون میشه، خدا یه غذای واحد بهشون میده، من و سلوا ترنجبین بهشون میداد و گوشت بلدرچین. بعد اینا یه مدت که گذشت گفتن لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه نمیتونیم تحمل کنیم. لن در زبان عربی نفی للابده، یعنی دیگه عمرن دیگه نمیخوریم این غذا، خسته شدیم باو پکیدیم دیگه. یه گوجه خیار، یه سالاد، یه سبزی، باقالی، بادمجون، خیاری، حتی اس بردن آیه قرآن هست، بغل ها و قصا ها و فوم ها و عدس ها و بصل، عدسی، بصلی، پیازی، بصلی و دیگه کدیم. به این پاسخ حضرت موسی چیه؟ حضرت میفهمن اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر، آیا دارید تبدیل میکنید ادنا پسترین را با خیر با بهترین؟ احبتو نکی اذهبو نیست، اذهبو یعنی برید، احبتو یعنی چی؟ برید همراه با تنزل مقام، رفتنی که توش تنزل مقام هست، درست شد؟ احبتو مصرن، عجب مصرن یعنی شهری از جمله خود مصر، همین چی شد؟ برید پس توی شهری همراه با تنزل مقام، برید یه زندگی شاید فرعونی داشته باشید، نه تو جامعه فرعونی زندگی ایمانی داشته باشید. عجب. یعنی دیوانه تو اینا راحت همون موقعی در گذشتون که غرق شدم میتونیم برگردیم بریم اونور، که مثلا هدفون بعضی چون نمیفهمن ازشون سامره میاد بیرون. سامری یه نفره، چطور میتونه یه کاری انجام بده؟ دقت کنید. چرا؟ چون همه سامری هن. این جرعه ببین شما مثلا یا یه نفر جرعت میکنه تو جامعه ایمانی معتکفین یا یه بلندشون عرق دستش بیره عرق بخوره؟ نه. اما توی پارتی جرعت میکنه تو همه عرق خوره، همه شون سامری هن. اون زودتر میاد جلو، اون چون به بیت حضرت یوسف وست بود، از نوادگان حضرت یوسف بود که یه چیزی هم داشته، سابقه هم داشت، تونستی همچی کاری بکنه. خوب اینا رو دقت، اینا آیات قرآن داره براتون میخونم، تفسیر انصافا خوبی هم هست، مثلا داستان ما هم. میگه تو خیز برداشتی برای تمدن اسلامی، برای ظهور، بعد داری باز دوباره داری جون میکنی که بگی من برم با آمریکا حرف بزنم، حالت خوشه؟ تو اصلا رفیق آمریکا بودی، خودت خراب کردی کارو، خود انقلاب کردی، مرگ بر سر، چرا با آمریکا ارتباط داری؟ دیوونه شدی؟ اونا هم گفتن نه ما همونو میخوایم، باشه میریم، من سیب زمینی میخوام، طرف بی خیال سیب زمینی نمیشه. ما بگن خواسته هاتون از این جنسه اساسا، چون نمیفهمند مسئولین الناس علی دینه. چرا علا دین ملوکه؟ چون همین ملوک قوانین می نویسن، چون همین ملوک اجازه پخش فلان برنامه تلویزیونی رو میدن، چون همین ملوک فلان بخشنامه رو میدن، آرام و آرام ذائقه مردم رو تغییر میدن. شما به این سادگی نمیتونی بیای یک مانور تجملات تو خیابون راه بندازی، الا اینکه قبلش دیده بشی چهار تا مسئولیتون هم کار کرده باشن. قبح اول بار اونا باید بشکنن. هیچ کس جز یک آخوند نمیتونست با آمریکا اون دیوار بین آمریکا رو ترک دارش کنه. گرفتی چه میگم؟ باید یک نفر منتسب به روحانیت باشه، حتما باید عمامه داشته باشه. انقلاب اسلامی مشکل دیگه ای که اصلا برخی از این آقایان ندونن انقلاب اسلامی چون اهدافش رو نمی‌شناسن، حتی جای خلط خیلی بدی بین انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی میکنه. عزیزم جمهوری اسلامی یه کشوره، جمهوری اسلامی یه کشوره توی مرز مشخص تو همین گربه. یه وجب بیرون ورتر میشه عراق، یه وجب بیرون ورتر میشه ترکیه، یه وجب بیرون ورتر میشه ترکمنستان، دور تا دور کشور اطرافش. قوانین خودش هم داره، برخی از قوانینش هم مترقی، برخی از قوانینش هم قجریه، قوانین ایراددار داره. همه کشور اینجوری هن، نه که همه کشور مثلا قوانینشون درسته، نه. باید هم چیکار بکنن؟ بروز کنن، درست کنن، متناسب پیش بیان. یه کشوره جمهوری اسلامی مثلا قوانین بعدش قوانین مهاجرتی جمهوری اسلامی، اصلا اینکه از مزخرف‌ترین قوانین مهاجرتی کل کره زمین از نظر من داره. جمهوری اسلامی تخصص داره در گرفتن مهاجرین فله و سانتریفیوژ کردن و نخبه ها رو بیرون کشیدن و فرستادن خارج. یا همچون خلای شما هیچ جای زمین پیدا نمی‌کنید، چه دیوانه‌ای هیچ جای گیره، فقط ما خودمونیم، تعارف هم نداریم. یعنی 2 میلیون 3 میلیون کارگر وارد بکنی، بعد نخبه های خودت تو دانشگاه شریف امیرکبیر ایکس ایگز ایگز جداشون کنی، خودت کنکور بذاری، خودت پول بدی، قشنگ اینا رو غربال کنی، جداشون کردی پولشون رو بدی، بعد دونشون رو بدی، تخمشون رو برمی‌ذاری تو آمریکا تو انگلیس. ای کاش می‌رفتن مغولستان تخم می‌ذاشتن، تو بورکینافاسو تخم می‌ذاشتن. چرا؟ چون می‌گفتی لااقل می‌گفتی کمکی کردیم به دو تا کشور، صاف می‌برن برای دشمنت هم کار می‌کنن. یعنی این آدمی که تو شریف الکترونیک خونده میره استنفورد، بعد در اونجا جذب پنتاگون میشه، فلان قطعه رو برای F-35 طراحی میکنه، بعد F-35 میاد یمنیا رو میکشه، بعد جنگی بشه F-35 رو به اسرائیل داده میاد تو رو میزنه باشه. یعنی چی شد؟ یه قطعه از این پازل میشه. و کی هم چنین کارو میکنه؟ بدترین قوانین در برخورد با مهاجرین جمهوری اسلامی ایران، قوانین ایران باید درست بشه. چون مثلا افغانستانی هایی که در ایران هستن از نظر من از کمترین میزان احترام قانونی لازم است که ترحم بکنه به کسی برخوردن. شما نگم به افغانستانی چطور گر رو گر دارن، فنلاند، دانمارک، سوئیس، سوئد کجا دارن پناهندگی میدن. اینجا 10 تا 14 تا دارم چقدر شغل مشخص کردن. یه افغانستانی فقط میتونه توی مشاغل باشه. مشاغل رو بخونید، چوپونی، سیراب شیردون پاک کنی، نه سیراب شیردون فروشی، سیرابی پاک کنه، کارگری ساختمان، ببینم چی. بعد یکی از اینا مثلا یک کسی شاعر بزرگ و بلند آوازه مثل محمد کاظم کاظمی وقتی هر سال میخواد برون برگه موندنش ایران تمدید کنه، میره تو کنسولی افغانستان شغل چی بگه؟ یه مثلا دانشگاه درس میدم، شرمنده نیست این شغلا، بگرده که اینا رو پلک یه بالا کردم پایین کردم، چوپون که نیستم، سیراب شیردون پاک کنم، بذار بزن کارگر ساختم اون بمونم تو ایران. یه سیم کارت نمیتونن بخرن به نام خودشون. این یعنی خب قوانین مشکل داره، قوانین هم زیر نظر قوه مقننه است دیگه، نماینده که ما میفرستیم مجلس، اینا باید قوانین اصلاح کنن. یه جای طرح میره، یه جای لایحه، یه جای دولت قانون میفرسته میگه آقا این باید قانون بشه، یه جام چی خود نماینده‌ها باید تشخیص بدن دیگه. خب چیو الان قوه مقننه که چه ربطی داره؟ قوه مقننه اینا ایرادات قانونیه. قوه قضاییه هم چیزتون بگم، نه گوش کنیم حرف خوبیه، ما تو به وقتش می‌خواستیم برسیم، خود زودتر راش انداختی، ایرادی نداره. خوبه خدمت شما عرض بکنم که بذار قوه قضاییه سر جاش بگم، اینجوری دو بخش میشه. ما ایرادات قانونی داریم. یعنی چی؟ یعنی این نیروی انتظامی ما بنده خدا کاره این ملزمه به چی؟ اجرای قانون. آقای معتادار ول میکنه، خب مجبور معتادر رو بگیره بره معرفیش کنه به کی؟ به قاضی. قاضی هم بر مبنای چی باید حکم بده؟ قانون وقتی قانونش نداره بر مبنای چی حکم بده؟ مگه میشه؟ ما ایرادات جدی قانونی داریم. قوانین هم کجا درست میکنن؟ مجلس شورای اسلامی، همونه که من شما میفرستیم اون تو. گرفتی چی شد؟ اون بره قانون درست بکنه یا فردا اینا رو بگیرید میگیرن، فردا نگیرید نمیگیرن. یه بخش دیگه جدا داریم که آیا قوانینی که داریم اجرا میشود یا نمیشود توسط قوه مجریه، که حالا سیاست بازی های سیاسی کار میشه به وقتش توضیح میدم. این تا اینجا. اما انقلاب اسلامی که مرز نداره که. مشکل سر اینه، یه گلی رو توی گلدونی کاشتن، متوجه شدی؟ مردم گل و گلدون رو یکی دیدن، این ایراده. درسته این گل و گلدون خیلی به هم وابسته میشن، اما گل یه چیز، گلدون یه چیز دیگه است. گل انقلاب اسلامی بود، کاشتنش تو کجا؟ تو ایران. ایران هم تو مرحله انقلاب شد نظام اسلامی، مرحله نظام اسلامی خودش با انقلاب اسلامی مچ کرد تا یه حدودی. آرمان فلسطین، بسیج مستضعفین، ها شروع کرد خودشو مچ کردن. همون اول امام دستور داد، جنگ شوروی با افغانستان بود، گفت اسلام مرز ندارد، 2-3 میلیون افغانستانی اومدن تو ایران. متوجه چی میگم؟ این انقلاب اسلامی منتها این درخت هی رشد کرده، رسیده الان 20 میلیون شیعه تو نیجریه، نم تو یمن، تو سوریه، تو لبنان، تو عراق. ها ببین جمهوری اسلامی با جمهوری عراق داشته میجنگیده، اما تو دل همین جنگ انقلاب اسلامی داشته عراقو میگرفته. خیلی جالبه ها، انقلاب اسلامی داشته عراقو میگرفته، الان جمهوری عراق بخشی از انقلاب اسلامیه، اما اونم قوانین خاص خودشو داره. یه سری از قوانینش خوب، یه سری از قوانینش هم چی؟ بعد نیاز به چی داره؟ واسه همونجوری که ما داریم. من اول خودمو گفتم که بقیه کشورا بر نخوره. بعد درست بشین قوانین. اینو باطی کردن. یعنی قوانین مهاجرتی جمهوری اسلامی خیلی نجات پرستانه است، اما انقلاب اسلامی نجات پرستی داره؟ یه سوالی از شما دارم، تو سوریه دارن میجنگن، کیا دارن میجنگن؟ ایرانی انصار فاطمی، افغانستانی فاطمیون، پاکستانی زینبیون، عراقی حیدریون، اون هشت و شعبی هم هست اسم دیگه، یه بخش دیگه شما، اون لبنان حزب الله لبنان، سوریه دفاع وطنیش. این چقدر عجیب شده هایی، یعنی یهویی تو نگاه انقلاب اسلامی افغانستانیه که تو قوانین ایران باش برخورده خیلی ناشایست صورت گرفته، تو دل انقلاب اسلامی ابو فاتح ازش در میاد و عجب، شهید اسماعیلی توش در میاد و شگفت انگیز. اون انقلاب اسلامی. جمهوری اسلامی هم میخوام یک جمله بگم، تعارف نداریم. جمهوری اسلامی هم یا با انقلاب اسلامی گلدونو بزرگتر میکنید میکنید بگینه طرف میخواد توانایی ریشه ها رو نداره. این درخت، این درخت تنومندی شده، نمیتونی گلدونو کوچیکی نشه. بعد هیچ کارش میکنی بسش بدید. ما این رو اینا کار نکردیم، باید کار کن. اینه میشه که آقا دولت سازی، قوانین باید درست. نمیشه اصلا تو بری به سمت جامعه سازی بدون دولت سازی، حرف بی خود. یعنی با تمرکز بر دولت سازی و جامعه سازی هم انجام بدی. ما اصلا تا الان به دو تا جمهوری اسلامی فکر نکردیم، میدونستی؟ هم یمنی ها پیروز بشن، بحرین 70% جمعیت شیعه است، فردا پیروز بشه، این آل کوفت و زهرما رو ایکس و ایگرگ رو بندازن بیرون، اینا پادشاهاشون رو بندازن بیرون، اینکه ما انداختیم بیرون. بعد بگن آقا ما 70% شیعه ایم، میخوایم ما حکومتی چی داشته باشیم؟ ولایت فقیه. بسم الله راه بندازید. راستی مجلس خبرگان هم باید داشته باشن؟ اینه ما مثلا ساختار ما رو کپی بزنن؟ آره. بعد یه سوالی برام پیش میاد، آقا چه رابطه بین ولی فقیه اون و ولی فقیه ما هست؟ نه حلش که نگردیم، چه رابطه ای هست؟ او زیر نظر ولی فقیه ما باشه، او یک کشور دیگه است. اصلا یه شورای بالاتر بزنیم، تأسیس بکنیم، باز ولی فقیه ها یه شورای داشته باشن اون بالا، مثلا سید حسن نصرالله از لبنان، ها نمیدونم زک زاکی از نیجریه، ها اینجا مثلا هر کدوم آیت الله سیستانی از عراق، آقا از ایران، اونجا باز یه شورای باشه، باز یکی بشه اونجا مسئول، یکی بین خودشون اونجا شورای باشه. چون بینو فکر نکرد. چرا؟ چون گلدونه رو همینجوری حال کردن یه دی نگه دارن. اشتباه. تو نمیتونی ظرف انقلاب اسلامی باشی؟ ظرف یک مظروف مقدس و شگفت انگیز من علاچه از لاف نمیزنم بسم الله، اصلا همه تون تبدیل بشید به آدمای کجبس، من استدلال میارم دیگه، قبول نکنید تو جواهر بدید. آقا انقلاب اسلامی، خدا این مردی که ترامپ بنده خود چند وقت پیش تو عرض یک دو هفته تو چیز خیلی خوب لو داد، دیوونه از خود چه لا حرفش چیزی میزنه بیرون، مثل که لو داد داعش کار خودشونه، یعنی علنی گفت دیگه نمیدونم بزن زیرش دیگه. گویا هم اوباما هیلاری کلینتون داعش درست کرد تو بحثای انتخاباتیشون، داشتن پتهمو میریختن. منتها اون چیزایی که هیلاری و ترامپ از هم لو دادن یک دهمی نبود که اینا از هم لو دادن توی یه چیز مناظره های ریاست جمهوری، نسبت هایی به هم دادن. امام به شاه نگفته بود خونده؟ هیچی وقت، یعنی امام هیچ وقت به شاه اینجوری صحبت نکرد تو این کار رو میکنه، تو آدم خود فروخته با استعمار در اینا چیزی نذاشه، رب رو به هم زدن رو در دیوار. اصلا شما نگاه میکردی که ببینیم مثلا الان چه اینا رو اگه متن این حرفا رو مینوشتی همش زندان داشت، یعنی کاغذ بود زندان داشت. بالاخره صندلی خدمت به شیعیان امام زمان میهنزه انشالله. خب این فکر بکنی انقلاب صندل کارشون بکنی حرف بزن. آی ترامپ دیگه تو پیام عید نوروزش حرف خیلی قولی خاصی زد، تو پیام عید نوروزش گفتش که آی مردم ایران، مملکتتون 16.5 میلیارد دلار تو منطقه خرج کرده، شما خودتون گشنه اید. تا حرفش این بود، من اینجور سادش کردم بگه کل پیام راحت کردم و اینم کاسبه ها، یعنی زرنگه، فکر نکن پخم هست اینجوری زرنگه. این لو داد که نقشه بعدیشون چیه دیگه؟ نقشه بعدیشون اینه که مردم ایران مثل بیماری که سیستم امنیتی خود به خود حمله میکنه، اینا بیماری هایی که خیلی سخت درمانن دیگه، بدن به بدن حمله کنه، خود مردم جلوی دستگاه امنیتیش خواهد ایستاد و دارن زمین سازی میکنن، مردم اصلا را دست سربازش بگیر. این شروع بود، یعنی این آلارم رو داد. خب ترامپ گفت و منتظر باشید ببینید حرفا رو از این به بعد خواهید شنید. این رو ثبت بشه، اعتکاف آرجه میلاد امیرالمومنین یادتونه، زیاد گفته خواهد شد. گفت 16.5 میلیارد دلار خرج کرد، خود زیاد داره میگه، نه سر پدر سوختگیش میخواد چیز کنه. خود اینا قبلا میگفتن 3.5 میلیارد دلار اندیشیدهشون گفتن ایران خرج کرده. گفت چقدر؟ این گفت چقدر؟ 16.5 میلیارد دلار. جهنم و ضرر. ترامپ کاسب، منم کاسب. خوبه 20 میلیارد دلار از معامله جوش بخوره. خوبه 20 میلیارد دلار راضی میشی؟ گفت 16.5، 3.5 میلیارد گذاشتن روش. آقا اوکی حله؟ یه کاری بکنم که هر مریخی ها میگن باشه. خود ترامپ پری روز یه چیز دیگه گفت، نه اوکلاهاما رفته و کجا یه سفری داشت، سفر استانی شده و بلی. بعد اونجا برگشت گفتش که این چه بعضی بود تو دولت قبل، اونم همینجوری هن دولت قبلی دارن که برگشت گفتش که چیه تو دولت قبل ما 7 تریلیون دلار در عراق خرج کردیم، 7 تریلیون دلار ما آمریکا خرج کردیم، هی مدرسه ساختیم، هی اینو بمب گذاشتن ترکوندن، هی نمیدونم چیکار کردیم، اینقدر سربازامونو کشتن، 50,000 تا 100,000 تا فقط مشکل روانی پیدا کرده تو سربازشون اتفاق افتاد. یه رقمای سنگینات افرادی که اونجا نگه می‌داشتن تون تون عوض می‌کردن، یعنی عدد ثابت بود، تو میگفتن مثلا 10,000 تا سربازام، 10,000 تا چیه؟ تعداد زیادی رفتن اونجا. کسایی بودن که تقاضای پناهندگی داشتن، سیاه‌پوستا اینا رو رقم آمریکایی بودن دیگه. خب فرستادن اونجا، خزینه‌های زیادی رو دست اینا گذاشت. و چقدر خود آقای ترامپ گفت؟ 7 تریلیون دلار. اندیشه کرداشون میگن 7500 تریلیون دلار. که رقم با محاسبه افغانستان، با رقمی که ناتو خرج کرده. بالاخره انگلیس هم بود دیگه تو حمله بر عراق، یادتون رفته؟ فقط آمریکا رو گفت. با رقمی که برادر سعودی خرج کرده، کویت خرج کرده، قطر خرج کرده، امارات خرج کرده، اینا رو هم جمع، ترکیه خرج کرده. رقم میره رو 10,000 تا. اینجا ببین این 16.5 کردیم چقدر؟ 20 تا. اینجا جهنم و ضرر. من میگم همین 7,000 تا. اصلا همین فقط همین که تو گفتی، کمترینه که تو ترامپ گفتی، من عربستان و بقیه کشورها، ناتو، کشورها عضو ناتو، آلمان و انگلیس و چه اینا هیچ کدومم حساب نمی کنم. 7000 تا، اونم شد چقدر؟ 20 تا. اون 7 تریلیون یعنی 1000. خیلی جالبه، تو ترامپ تو صحبتش میگه 7 تریلیون دلار. میدونید 7 تریلیون دلار یعنی چی؟ نه میلیونا، نه میلیاردا، تریلیون. خودش اینجوری میگه. ببین گفتم مردم ریاضی بلد نیستن. میگه 7000 میلیارد دلار، این طرف 20. ما زیادش کردیم دیگه، میلیارد دلار. 7000 تا 20 تا. چند برابرشه؟ 350 برابرشه. 350 برابر کف. این من زیاد کردم، اونا رو کف کردم که معامله جوش بخوره، پدر سوخته ترین آدم هم هر نطق نتونن بکشن. 350 برابر انقلاب اسلامی و مقاومت تو منطقه خرج کردیم. منطقه الان دست کیه؟ دست ایران، دست جبه محمد. کارآمدی از این بیشتر میخواید؟ این معجزه است. اگه به نفر میورد همین معجزه رو میورد، من میتونم پیغمبری. من ایمانی آوردم، حالا شما رو نمیدونم. حالا اگر خاتم الانبیا نبوده، حالا بحث اعتقادی مونم زیر سوال نره. ای 2000 سال پیش پیغمبر همچین معجزه‌ای ما ایمان بود. با این همه بمب و موشک و آدم و نیابتی و داعش و خواهش و همه چی اینا رو آوردن و سر جمع کردن، این طرف میگه با 16 میلیارد، نه قرارشو بگیم 20 میلیارد. 20 میلیارد دلار اومده کل اینا رو جمع کرده، منطقه هم دستشه. یک 350 تو خرج کرده، منطقه هم دستشه. اگر کل نفت عراق تو این چند سال برده بودن، یک قطره نفت به خود عراقی‌ها نمیدادن، همه رو میبردن، کل برداشتشون از نفت عراق 600 میلیارد دلار میشد. کارآمد آخر کارآمدیه، مثل معجزه است. انقلاب اسلامی زمانی که از ایران کارشو شروع میکنه، تو خوزستان میزننش، تو ایلام میزنن، تو کردستان میزنن، ها تمام دنیا میکوبن رو سرش. اما این انقلاب کنه مثل شیشه است، هر چی بزنش تیزتر میشه. شیشه هر چی بشکنه تیزتر میشه، لبه های تیزش بیشتر میشه. این انقلاب مثل میخه، هر چی بکوبی تو سرش محکمتر میشه. ذاتش اینه، ذات استقامت و درگاه الهی و سنت الهی اینه که هر چی استقامت کنه قوی تر میشه. آقا این آخر کارآمدیه. نگاه انقلابی، نگاه بحث انقلاب اسلامی، میگم جمهوری اسلامی بسم انقلاب اسلامی، بحث بشه اول انقلاب اسلامی یعنی چی. نگاه انقلابی یعنی چی؟ من گفتم قراره شما مریخی باشید، منم اورانوسی، بشین با هم حرف بزنیم دیگه. خب خوب دقت بکنید، توی نگاه انقلابی این بچه‌ها رفتن جنگیدن، کیو گنجشون مثل شما همین هیچ چیزی نمیتونن در موردش. این شهدا بعضی موقع بحثای مطرح میکنن که مثلا رو آب راه میرفتن، رو هوا راه میرفتن، اینا دیوانن این بحثا رو مطرح میکنن. یعنی چرا؟ باعث میشه که تو هیچ وقت برات اون آدم باورپذیر نباشه و هیچ وقت نفهمی که تو میتونی که از همونا باشی. اما تو کلام رهبر انقلاب بارها میشنوی که میگه این جوونا از اونا بهترن. این لاف نیست، این عین واقعیت. یه دانشگاهی بوده جنگ. بله آدمای خاصم توشون بودن، اهل توسلای ویژه مثل برونسی و فلان، اما این نبود. آقا این بچه‌ای که شهید اینا رفتن شده، اینا نمازشون هم قضا میشد. آره صبح نمازش خواب بوده، اما زهریش هم شهید شد بنده خود. رفیقاشون دارن تعریف میکنن. و آدم دیگه دیر خواب بوده، نماز صبح شد. آدم سردیش میکنه، گرمیش میکنه. چه هورمونی تو خونش ترشح بشه. آدم اینا رو زیاد چیز نکنید. ما اصلا آدم های صفر و صدیم دیگه، یا افراد یا تفرید. معقول ببینید. ببین چی شده. اینا رفتن جنگیدن، تو این جنگ تربیت شدن دیگه. خیلی سخته. تو مثلا صبح داری با رفیقت میخندی، زود بری تیکه پاره افتاده بزنی. بعد دانشگاهیه، یعنی دروس فشرده داری، یه ساله راه 100 ساله میری میسازده. بعد جنگ تموم شد، 220,000 شهید، یه دی آزاده اسیر، یه دیم چی؟ جانباز. جانباز رو چیکار کنیم؟ آقا بعدش هم پیشبینی هم شد توسط یکی از همین شهدا که به صدا قسمت تقسیم میشه دیگه. یه دشون حالا شهید مثلا پاش چه جانباز پاش قد خود چیکار کنیم؟ آقا الانم کار هیچ کاری ازشون برنامه جز همون کاری که زمان جنگ انجام میدادن، مثلا بیکار میشن ریسه میکشیدن والیبال بازی میکنن. اینا اومدن چون حالا پا هم ندارن والیبال وایساده نمیتونن بازی کنن. والیبال چی بازی میکنن؟ خوب نگاه ببین اگه استاد الان بعد جواب بده. از سالی که جنگ تموم شده اینا اومدن همین همینی که داشتن دو روز می‌جنگیدن بیکار شدن رفتن تو والیبال نشسته، از همون سالش ایران بلا استثنا تا الان نفر مقام اول جهانه. یا آقا چه رابطه ایست بین جنگیدن با عراقی ها و مقام اول در والیبال؟ هیچی، رابطه گودرز و شقایقه. هیچ ارتباطی نداره. و یه چیزی هست نام هستم، مگه میشه همینجوری برید به کوب قهرمان دنیا بشی با فاصله ها همه سهیچ سهیچ به کوبی بیای بالا؟ بعد جالب اینا یه مدت رفتن تنهشون خود به بوسنی هرزگوین، اونم دومن اینا بلند شده مدت یه سال رفتن بوسنی تنهشون خورده اونجای واگیر گرفت به اینا. خب اونا هم اینا اولا اونا دومن. ای خدای چی؟ من بهت میگم روحی هست، این روحی بمب اتمه، این روحی اون سلاح هستی. میخواید این مردم رو له کنید، این روحی رو بکشید. کاری که یک عده دارن در کشورمون در خارج انجام دن، اینو باید کشید. آقا ما خیلی بیشتر از داشتمون جلویی، ما 30 سال پیش داشتیم تو خوزستان میجنگیدیم، ها قرار بود 3 روزه بیان تهران بگیرن. گزارش کردن مسئول امنیتی براتون میگم، اون بازنشسته تو کانال مؤسسه هم گذاشته، تو کانال اون هشتگ نهانخانه رو حتما سرچ بفرمایید، نهان آندرلاین خانه دیگه اینجوری سر هم نیست. روی نهان خانه یه بحثایی که من نمیتونم خیلی علنی بزنم و دارم اونجا اینجوری میگم دیگه. حالا عقل و یکفیه الاشاره یوی مثلا اینه اکسی یه نفر گذاشته زیر زده نهان خانه حرف توشه بفهم نمیتونی چیزایی بگه اما داره یه چیزایی بهت میگه. خب تو اونجا گذاشتیم میگه اول انقلاب بود، ما متوجه شدیم به پروازای تهران استانبول داره اوپن بلیتاش رزرو میشه، چارتر میشه پرواز، بلیت هم اوپن میگیرن، یعنی برگشتش معلوم نیست کی، به خاطرم گرونتر و همه تیپا مسافرتی نیست، دوتا، یکی پرواز ترکیه یکی هم پرواز آتن یونان. آقا داستان چیه؟ میگه ما مشکوک شدیم، یکی از بچهای اطلاعات خارجی برام بازنشسته شدن، اینا اطلاعات محرمانه نیست، نکته جالب توشه، من گذاشتم به کانال. بعدشون میگه که ما چند تا از اینا رو آوردیم بازجویی کردیم، کی دینا متوجه شدیم همه یهودیان. هم. خیلیشون از همین شهر شما داشتن میرفتن. مثلا تهران تهران پرواز انجام میدن. یهو این کلیمیا برای چی همشون دارن میرن؟ میرن بازجویی صورت گرفتن، خیلی محترمه تو همون فرودگاه که ببرنشون جای دیگه. واقعا از ما خواستن خارج بشیم 2 ماه دیگه دوباره برگردیم. نمیدونیم من چرا. یا میریم ترکیه، استانبول یا میریم آتن. 2 ماه دیگه هم برمیاد. میگه ما اینو گزارش کردیم بریگه، گفت هفته بعد صدام حمله کرد. قرار بود تو این هفته اینا خارج بشن برن، تو این هفته از یه ماه قبلش مثلا شروع شده بود دیگه. یکی 2 ماه قبلش. اینا خارج بشن برن، 2 ماه بعدم برگردن دوباره. 2 ماه بعد برگردن یعنی چی؟ یعنی صدام گرفته همه جا رو تثبیت کرده حالا برگردید. و خبر دارن. دیدید میگه آمریکا از اتباع خاص خود خاص فلان کشور رو ترک کنن؟ میدونه میخواد چه گنج اونجا بزنه دیگه. خبر داره. این اتفاق افتاد تو مملکت خود. بعد میدونستن قرار بود 3 روز هم بیان تهران رو بگیرن. داشت مصاحبه میکرد این ملعون لعنتی. غضب خدا بر او باد و هر لحظه زیاد بکنه ان شاء الله خدا غضبشو. بعد یوی وسط مصاحبهش ویل کرد. گفتن کجا میری؟ گفت بقیه‌اش تهران. ما این بودیم. همه دنیا هم جلوم وایسادن. نفوذم به طرز عجیب غریبی در ساختار کشورمون شکل گرفت. از همون ابتدا سه تا سرویس امنیتی چیز خطرناکی میخوام اینجا داخل پاکت بگم و لاما هر که گرفت گرفت نگرفت به درک دیگه چون بکنم دست هم کاری بره میاد. سه تا سرویس امنیتی، 3-4 تا سرویس امنیتی از قدیم تو ایران بودن. MI6 از وزارت مستعمرات بگیرید، اینتلیجنس سرویس تا بماند. بعد CIA آمریکا شاه آدمشه مخواه نباشه مملکت دستشه. موساد اصلا ساباک تحت ظل عنایت موساد رشد کرده، از دهه 30 تا دهه 50 عملا ساباک موسادی رشد کرده، مخصوصا دهه 40 تا 50 در اون و بیشتر ساباک موسادی تا CIA. چرا؟ به خاطر اینکه موساد تجربه در جنگ شهری داره اما CIA نداره، اون به درد ساباک میخوره. موساد 60 سال با فلسطین تو خیابون جنگیدن بلدن، او به درد ساواکی هم بخوری که قرار برن تو خیابونه تو خونه ها بگردن خرابکار پیدا کنن. رسما ما پروژه مشترک داریم، پروژه مشترک اطلاعاتی طرح کریستال، طرح ماهان، طرح چی؟ طرح کریستال چیه؟ طرح کریستال اینه که بین ساواک و موساد یک کمیسیون جدید مشترک شکل میگیره و در اون طرح قراره ایران واسطه بشه برای جاسوسی موساد از کشورهای عربی، علاوه خصوص عراق، سوریه، لبنان. فردوس در خاطراتش می نویسه فقط ایستگاه اهواز 100 تا مأمور داشت. مأمور موساد داشت. ایستگاه اهواز. چرا؟ چون با عراق در ارتباط بود، رفت و آمد صورت می‌گرفت. 100 تا مأمور. اگر هر مأمور فقط با دو نفر ارتباط داشته باشن، دو تا منبع کسب خبر داشته باشن، دو تا مخبر داشته باشن. رقمو ضرب و تقسیم می‌کنه میگه ماهی حداقل 400 تا گزارش عالی گرفته میشه توسط موساد. و میگه متأسفانه بعدها با کرنش‌هایی که بزرگان دربار شاه و بزرگان ساواک انجام دادن، رؤسای ساواک انجام دادن، کل این ساختار به موساد به اسرائیل منتقل شد. یعنی بیان آدما قرار بر ما هم کار کنن، پولشو ما میدادیم، دونشو ما میدادیم، تخمشو تو اسرائیل میذاشتن. یه چیزو دیگه داخل داخل سه تا پاکت میگم دیگه، نمیتونم خیلی بازش کنم. اسرائیل از ایران درخواست میکنه، برخی از این مبارزین شما با فلسطین‌ها در ارتباطن، با جنبش فتح در ارتباطن، میرن اونجا آموزش میدن فلان. میشه به واسطه اینا نفوذی بفرستی از فلسطین که تارگت اصلی کیه؟ اسرائیل، بر من کسب خبر بکنی؟ ساواک میگه باشه. بعدها یه گزارشی داریم، اینش جالبه. ساواک میگه که اداره هشتم ضد جاسوسی نامه زده، آقا بعضی از اینایی که ما فرستادیم دارن اون توان، دارن اون کارا رو میکنن. ما با خبر شدیم مستقیم موساد با اینا ارتباط گرفته، پولشون رو ما داریم میدیم، همه کارشون رو بر موساد انجام میدن. که این بهشون میگه تو کاری نداشته باش، ما در جریانیم. مثلا اینا کی بودن؟ این جاسوسا
ادعی از موبا.
ضد شاه ها تا
سه نقطه،
تا بماند، تا بماند. اداره دوم، اداره هفتم، اداره هشتم موسادی ترین ادارات ساواک. بعد از انقلاب 22 بهمن انقلاب شده، 24 بهمن اینا رفتن اداره دوم اطلاعات ارتش رو گرفتن. اداره دوم اطلاعات ارتش، اطلاعات ارتش بسیار مهم بود، یه جایی حتی از ساواک جلوتر بود. به خاطر چی؟ به یه دلیل خیلی مهمی. ارتش ایران داره با ناتو همکاری میکنه. ارتش ایران قدرت اول تو چیزه، تو منطقه است، تو کشورم حرف اول آخر ارتش داره میزنه. شاه یه آدم ارتشی، خودش بزرگ ارتشدان داره. اطلاعاتش رکن دوش داره همکاری خودش روز سنتوه، پیمان ناتو، سنتو، سیتو، دور تا دور شوروی رو گرفته. ایران مرز مستقیم شوروی داره، پایگاه شنود CIA تو اینجا. آقا یهوی یه آدم های کاملا خبر دارن. 24 بهمن الان ما خبر نداریم انقلاب شده، یعنی الان ما گیجیم. مردم هم بگی اطلاعات میگن کجا؟ ساواک. مثلا چی از رکن دو ارتش نفهم؟ یه عده کاملا خبر دارن، میرن تو رکن دوم ارتش، اونجا کامیون کامیون کاغذ میبرن بیرون. یکیشون آیه کشمیریه. این بخش کشمیری نمیگن بهت، فقط اون بخشو میگن که ریش میذاشت و اینا، میرفت بم ترکوند و در رفت. متوجه شدی چی میگم؟ اون بخشی که اون ستوانی که چیزه تا هم تا چمپی زنده بود، نه هنوزم هست نه، میگفت این اومد ما معرفی کرده بود دیگه، ما نمیشه چی بگیم. اومد دوتا کامیون بار زد برد. یکی از همین آقایون ملی مذهبی زمانی که یکی از روحانیون مسئول اسناد ساواک شده بود، رفته بود اونجا، حالا من اسم نمیتونم ببرم، این آقا هنوز زنده است، این روحانی، من بخوندم جلسه داشتم، برادر یکی از مسئولین عالی رتبه نظامه. میگم من زمانی که اونجا بودم یه روز رفتم دیدم که اینا دارن صحبت میکنن که آره اینا رو بار زدیم. کجا بار زدن؟ آقای فلانی گفته شما گفتی این اسناد بعد انتقال داده میشه. کدوم اسناد؟ من به کی گفتم؟ یه کامینمون برده بود. اینا چی بودن؟ اینا اسناد ارتباطات همین تابماندها بودن. دفتر کدا بود؟ اون افراد کماکان ارتباطشون با موساد حفظ شد. و پروژه نفوذ یعنی این، ما بگن نفوذ یعنی اونی که موهاش سیخه، دورو سفید کرده، کروات میزنه، شلوار جین پاره پاره جرواجه پاش کرده، مثلا شاخ داره دوم داره این نفوذ، نه نفوذ یعنی همون کسی که فکرشو نمی کنی. مسئول عضو طرح کریستال، کریستال چی بود؟ همکاری مشترک ساواک موساد برای بررسی کشورهای عربی دشمن اسرائیل یا دشمن مشترک ایران اسرائیل. خوب دقت کن، عضو کریستال و مسئول عراق کریستال که یکی از مهمترین کشورهاست، بی نهایت برای ساواک مهمه. چرا بی نهایت برای ساواک مهمه؟ امام خمینی جسارتا کجاست؟ عراق. دشمن اصلی شاه امام خمینی، ساواک تمام زورش رو زده زوم روی بیت امام توی مسئول ایستگاه ساواک تو عراق بعد از انقلاب مسئولیت امنیتی میگیره کشور با سفارش یکی از همین برادرای انقلابی. مسئولیت میگیره، فهم کن مسئولیتش میره رو کجا؟ میره تو همون میز عراق کار میکنه. یعنی بعد انقلاب دوباره برمیگرد سر جای خودش. همین آیه سعید امامی سر بحث قتل زنجیره‌ای، ایشون میده دایش که دایش سلطان محمد اعتماد، سلطان محمد اعتماد اینا یه رگه همین جایی هم دارن، اونتا آباده ای هم. سلطان محمد اعتماد که وابسته نظامی شاه در آمریکا. دیگه مهمتر از اون داریم تو آمریکا؟ ارتباط ایران آمریکا لحاظ کنید، وابسته نظامی آمریکا، ایران تو آمریکا، این همه خریدهای نظامی، این همه ارتباطات نظامی، 70-80 هزار تا مستشار نظامی، چقدر اون آدم مهمه؟ این خواهرزاده اونه. سال 60-62 میارش آقای سعید حجاریان ایشونو گزینش میکنه، دوباره میفرستش آمریکا. میگه چیه؟ میگه برو بشو مسئول ایستگاه اطلاعات نخست وزیری در آمریکا. برمیگرده جا داییش، بعد دوباره برمیگرده استخدام رسمی شه، 7 سال معاون امنیت وزارت اطلاعات. 7 سال یعنی عملا وزیر اطلاعات، چون وزیر عوض میشه، یه سری چیزها رو معاون امنیت میدونه، خود وزیر نمیدونه. بعد میگه قتل زنجیری تو کوزه در اومدی. هایی تو قتل زنجیری کیا زدن؟ چه میدونی؟ قتل زنجیری کسایی رو زدن که ذره‌ای برای جمهوری اسلامی ایران خطر نداشت. اصلا یک شبکه پنهان در دل ایران، در دل ایران شکل گرفته، شبکه که کارش چیه؟ کارش سیاه نمایی از انقلاب اسلامیه. این شبکه مأمور اینه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، این کشور و اون انقلابی که توشه، این گلدون و اون گل، نتونن با دنیا ارتباط بگیرن که صدور انقلاب صورت نگیره. همه داشته این گل عطرشه، هی نمیکنن تو نایلون کاراشون. آلمان میخواد ارتباط بگیره، دکتر سامیر تو ایران ترور میشه، وزیر امور خارجه آلمان برمیگرده میگه ایران هنوز امن نشده است. اروپا میخواد با ما ارتباط بگیره، داستان میکونوس اتفاق میفته. آمریکا میخواد یه سری کار تجاری آغاز بکنه تو ایران، تجار آمریکایی تو ایران به اتوبوسشون مونیبوسشون حمله میشه. قش همزمان. بعد جالبه این توی داستان میکونوس که اینا رفتن تو آلمان زدن اینا رو، خیلی جالبه، طرف رفته از ایران اونجا ترور انجام داده به رگبار بسته. میدونید اون کسایی که تو میکونوس کشته شدن امسال اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که با ایران ارتباط گرفته بودن، گفته ما اسلحه‌مون رو می‌خوایم بذاریم زمین، ما دیگه نمی‌خوایم مثلا. ایران همشون گفته برگردید و برگشت اینا به ایران خیلی خبر بزرگی بود. متوجه؟ خیلی خبر بزرگی بود. رفتن اونجا، پریدن تو کافه اون رستورانه، همه رو به رگبار بستن. عمدن هم یه فوشی رو خیلی تکرار کردن، انقدر تکرار کردن که شاهدای اون دادگاه با اینکه آلمانی بودن یاد گرفته بودن فوشه رو. گفتم ما نمیدونیم کی بوده، اما هی این کلمه مادر اینو هی تکرار میکردن. بعد اومده بیرون، کلتش انداخته زیر ماشین و پلیس آلمان کلتر ورشته استلام گرفته، میگه این کلت رسمی جمهوری اسلامی ایرانه. من میفهمم میخوام من به کشور خارجی یه کلت عراقی میبردی از جنگ، یه کلت دیگه میبردی عملی دیگه. آقا ایران گفت به خدا اینا به کار ما ربطی نداشته، اینا خودسر بودن، اینا فلان بودن، اینا به امان بودن، راه بگذر. آلمان هم چون درگیر مسئله اقتصادی با ایران، نفت میخره، یه سری چیزا صادرات به ایران داره، ایران بازار خوبیه، بیخیال میشه. برنامه‌شون نگرفت. دفعه بعد چیکار کردن؟ سفیر ایران یوی احضار کردن در وزارت خارجه آلمان، گفتن سلام علیکم. علیکم السلام، چی شده برادر؟ چی شده تو ما رو احضار کردی؟ گفت شما اعلام جنگ کردید با ناتو. ما ایران شیب رو هم خبر نداره سفیر، چی شده داستان چیه؟ هیچی، شما خمپاره انداز فرستادید به بندر آنتروپ. خمپاره انداز؟ بله. چی شده؟ هیچی. این آقایون اومدن چیکار کردن؟ اون که نگرفت، چون نگرفت اومدن خمپاره انداز گذاشتن تو بار خیاشور، از بندر عباس فرستادن اروپا. آمریکایی‌ها از لحظه که کشتی جدا شده بود از اسکله تا اونجا گزارش داشتن که تو کدوم کانتینر، تو کدوم دبه هاست، خبر داشته. دیگه نشد دیگه. آلمان گفت دیگه ما نمیتونیم. آقا تمام روابط قطع شد، تمام این کشور از ایران سفیرشون رو فرا خوندن و بر علیه مسئولین جمهوری اسلامی ایران حکم صادر کرد دادگاه‌های آلمانی. این شد اینا بس سیا. اینا مثلا چیه؟ آقای داریوش فروهری که اینا زدن، داریوش فروهری که اینا زدن کسیه که اون موقعی که آقای دوری نجف‌آبادی وزیر اطلاعاته گزارش براش رفته در مورد تحرکات بلخواه، دستگاه اطلاعاتی همه رو رصد میکنه. ملی مذهبی هم کسایی هم که تارگت بودن برای سیستم امنیتی ما، بررسیشون میکرد مثل هر کس دیگه، همه جن کار میکنن، پیچیده نیست. که آقا این مثلا داریوش فروهری حرف زده، نمیدونم چی. آقای دوری نجف‌آبادی مثلا میگفتی که آقا این آدم مثلا کارش نداشت بشه، این اصلا میخواد دیده شه. کارش نداشت، کسی نمیدونه کی داری فروهر میشناه. هیچ کس، هیچ کس. یعنی حتی این اینستاگرام تلگرام هم نبود که مثلا کانالش 25 تا عضو داشته باشن 25 نفر هم بشناسنش. هیچ. گزارش فکس فرستاده به فرانسه، آقا من قندم اوت کرده دارم میمیرم، میخوام بیام فرانسه، دیگه نمیتونم ایران بمونم. آقای داریوش فروهر گزارش در جلسه که آقای داریوش فروهر با ابراهیم یزدی داشته، به خاطر بیماری قندش ادرارش رو نتونسته کنترل کنه. آره اینجوری شده. شست پاش داره قطع میشه. یعنی کاریش نمیذاشتی، میذاشتیشون بغل، دو ماه بعد مرده بود. یهو میریزن تو خونهش، تیکه تیکش میکنن، سلاخی میکنن با چاقو، تیکه تیکش میکنن، سینه های زنش هم میبرن. خب میخوای بکشی اینه یا آمپول؟ ها؟ خفش. چرا اینقدر بولد میکشیش؟ میفهمی چی میگم؟ چرا اینجوریه؟ که سر و صدا کنه، چه کثافت بگی از این انقلاب داره صادر میشه. متوجهی؟ دو روز قبلش یکی دیگر رو کشتن، کسی خبر نداره. اصلا این سر و صدا شد که او بخوابه. وقتی شما میبینید یه شعبده بازی دستش اونجا خیلی تکون میده، با او کار نداشت باشین، پایین این یکی نگاه کن داره گولت میزنه، با این دستش داره دست مدوجه بشیش در میده. کیو آی شریف ترور شده؟ آی شریف کیه؟ از کله گنده های منافقین جام شریف داری برگشت رقم نگام کنی؟ نه این نیه نخواده، این بابایه، او این نخبه بوده. آره این آی شریف کیه؟ از گنده های منافقین که از مسعود رجبی جدا شده، پیغام فرستاده به جمهوری اسلامی، آقا منم تواب غلط کردم. جمهوری اسلامی گفته باری کلا برگه اینجور، خیلی از اینا رو بخشید. هر کدومشون گفتن ما اشتباه کردیم، رعوفانه میبخشید. اینایی که میگفت گفتن اگه الان اصلا بدیم دسته بازم میجه، گفت آره من اصلا دستم مثل بابای همتون در میورم. بعضیشون الکی توبه کردن بعدن دوباره رفتن جنگیدن. کلی از جنازه هایی که ما تو مرسات پیدا کردیم توابین بودن، نامردان. این جزء تواب و برگشت تو ایران. یه روز صبح داشت ورزش صبحگاهی انجام میداد، یه ماشین کنارش وایساد، همینا همین تیم سوارش کردن و گفتن بیا بریم اونجا، یه توتی داریم رو پا میزنه. بعد بردنش توی پارکینگ خونه ای و بنده خدا سکته کرد، یه خود پتاسیم و سکته قلبی. آوردنش هم نفشن تو بسات خیام. حالا یادم چیه؟ ایشون چند تا از کتاب های روژه گارودی علیه صهیونیسم و اسرائیل رو ترجمه کرد. با این مرگ چه پیام مصادره میشه به تو منافقین؟ هیچ کدومتون بر نگردید ایران، بمونید همینجا با من مسعود رجبی، برگردید ایران چیه؟ کشته میشه. میگن نفوذ تو سراغ اون یارو میری. یک پنجاهم دانسته هم نگفتم بهتون. متوجه شد چی میگم؟ یک پنجاهمش هم نگفتم بدون اقرار. ببین تو چه جایی، تو چه مکانی، تو چه زمانی داریم حرفو میزنم. نفوس که میگن یعنی اینها اومدن کار کردن. انقلاب شده، رئیس جمهور نفوذیه، فرمانده کل قوات نفوذیه، بنیستاد فرمانده کل قوا بودی، فرمانده نیروی دریایی نفوذیه، فرمانده نیروی هوایی نفوذیه، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی نفوذیه. چنان نفوذیه که زمانی که با هنر نیست رجای میگه وایسا آقا نماز بخونیم پشتت، ملت دیدنش جلوی در پاستور تو برف اورکوت مینداخته از اون میگفته همونجا. خب لامصب صد متر جلوتر برو تو نمازخونه دیگه، نه همینجا اول وقت فضیلت داره. خودکار عوض میکرده، ریشش هم آنکار نمیکرده. اینجا تو عکسش کشمیری نگاه تا تو خود چشش ریش داره. نفوذیه. آره اینا همین هم بودن نفوذی ها، فقط همه شون هم پیدا کردیم نفوذ. این انقلاب با این ویروس هایی که دوش تزریق کردن امروز رسیده تو 200 کیلومتر قنای تره. تو این 40 سال، تمام 40 سال تحریم بوده، تمام 40 سال هر روز یه داستان داشته، درست یا نه؟ هر روز داستان. اما الان کجاست؟ این انقلاب معجزه است، مقدس. اسمشو میگیری باید وضو داشته باشی به قرآن، جز اینه؟ یک جا تو تاریخ برید کل مردم کشورهای دنیا علیه یک کشوری بسیج شده باشن، ما هیچ جای تاریخ نداریم. حتی تو سوریه هم این نبوده. ما پشتشون روسیه کمکش میکنه، عراقی کمکش میکنه، چینی ها قرفری دارن، هیچ جا ندیم. تمام شوروی آمریکا به هم فوش میدادن، همدیگه تهدید اتمی میکردن، سر کمک به عراق با هم اشتراک نظر داشت. این آوارکساشو در اختیارش میذاشت، اون تانکای تی 72 میدیم بچه ما با هر بدبختی به خوش میرسون به تانکه، آر پی جی میزد عمل نمیکن. چه شرمنده، تانکای جدید شورویه. چی کار میکردن؟ با موتور رو زمین بودو خودشو میرسوندن به تانک، از تانک میرفتن بالا، دریچه تانک رو برمیشن، نارنجک رو میداختن و تو درش رو میبستن میمادن پایین. این همون رویه هست و والیبال نشسته. اینا مونده بودن گفتن اینا چی هن؟ با هر کی بود کم آورده بود، دست خالی. یه سال و نیم اول جنگ تمام انبارای شاه تموم شده، چیزی نمونده دیگه، سیم خاردار هم نداریم، هیچی نمیتونی بخریم. تو عملیات بلفجر 8 این مسئولین خرید جنگ اینا میخواستن برن لباس غواصی بخرن، چون خواستیم از اروند رد شیم. موقع خرید زرنگی کردن گفتن ما لباس غواصی میخوایم که چی؟ نه اینا رو سوراخ نکنن. این گزینه انحرافی شد، چون منطقه اصلا نه نداره. رفتن از کجا بخرن؟ بریم از کجا بخرن؟ بریم از ژاپونیا بخرن که اصلا شوتن به این ماجرا کار نه. اون ور کره زمینن، اون ور کره زمینن. رفتن سراغ چینگ چانگ چونگا، بعد اونم گفته بودن نه ما نداریم، نمیدیم ما این حرفا. فرداش اخبارش دست صدام بود، آقا خبر داشت روش اینا اومده، ما از قبل ما لباس غواصی میخوام بخرن که نه سوراخش نکنه. اینا احتمالاً میخوان اونجا یه نیزاریه. حواس صدام هم رفت رو هورول هویزه و هورول عظیم. ژاپونیا بذارش لباس غواصی رو چجوری آماده کردیم؟ سوغاتی. تمام این بچه‌ها که می‌رفتن خارج موقع برگشت گفتن یه دونه لباس غواصی برای خودت بخر، تو چمدون بذار بیار. اینا رو جمع کردنش لباس غواصی این بچه‌ها. به قرآن اگه همچین مظلومیتی سابقه داشته باشه. بعد اینجوری وایسادیم جلو. بعد عملیات نه لو بره. نیرو چجوری انتقال می‌دادن؟ کمپرسی و ورق آهن جوش داده بودن. کمپرسی وسطش ورق آهن جوش داده بودن. سربازا رو نشسته می‌فرستادن زیر ورق آهن، بالا رو خاک می‌ریختن. ماهوارهای آمریکایی، آواکسا، بررسی، عکسبرداری‌ها، هیچی. اینا دارن خاک جابجا میکنن، میخوان یه جای خاک ریز بدن. اون زیر سرباز، من بابا میگه این سرباز از اون زیر میکشیدش بیرون، 5 ساعت 6 ساعت اون تو یه طلب 17 کیلوی آب براشون میذاشتن، یه طلب 17 کیلوی برای دستشویشون. همون تو. میگه میآوردیش بیرون نیم ساعت طول میکشید باز بشه. بچه اینجوری که اونا بالا دارن کار دیگه نمیتونه بکنی. آقا از بیسیم استفاده میکنی، اون زمان آخر تکنولوژی بودا، بیسیم استفاده میکردی خمپاره میخورد رو سنگر بیسیم، امواجو میگرفت میزد. چی کار میکردن؟ 4 کیلومتر 5 کیلومتر سیم چیز میکشیدن، تلفن. این سیم تلفناشون هم دیدید یا نه؟ سیم تلفنش سیاه سفیده، خیلی هم محکم باشه میشد ماشین بوکسل کنی. بعد یه جا میدید پیام تلفن قطع شده، بودو سرباز میدوه تو مسیر، سیمو دستش میگرف، آقا اینجا قطع شده، دوباره سر همش میگرد. بعد کل این مسیر این سیم باید گلمال میشد، کم رد سیم و اینا نبینن. چیزایی هست از این جنگ که اصلا قصه تا حالا شنیدیم، جوک شنیدیم. اینا خوبه، حالا در مورد قدیر هم صحبت نمی کنیم، در مورد چیزایی داریم که هنوز زنده ما بیورزیم. هممون هم یکی دو تا همین آدم ها داریم، بری سراغشون بنویسیم، ثبت کن موبایل تو بردار، ثبت کن بمونه، حالا تو الان استفاده نکن، 20 سال دیگه همین کل قیمت خدا تو هم میفروشی. نه ترس، الان نمیفهمی، بعدها که اینا کم بشن بینمون اینا تازه میفهمی چیا داشتیم. موشک مالیوتکا سیمیه، اینجوری شلیک میشد، اینجوری زارت میخورد، همونجا که باید بخوره. همین کاری که الان لیزری ها انجام میدن. فکر میکنی با این چجوری با ما مقابله میکنیم؟ به خدا وقتی من شنیدم گفتم طرف ما رو سر کارمون گذاشتین، ما رو اسکامون کردین، اسکامون رو گرفتین، حالا ما چجوری؟ بعد تحقیق کردم نه واقعیه. بین خاکروز خودمون و خاکروز اونا میخوابیدن، وقتی موشک شلیک میشد با چوب بلند میشدن سیمه رو قطع میکردن. یعنی موشک رو سرشون رد میشد، بلند میشد سیمه رو قطع میکردن که دیگه نتونه کنترلش کنه با اون دستش. آره این همون جوری شلیک میکنه، اون سیم بهش فرمان میده، بالک ها این قشنگ صاف میخورد، همون که داده میبینیش همی یا للجه. این چیه؟ اون روحی هست، این همون چشمای خیره عباس به لشکر عمر سعده، این همون دندون رو هم فشار دادن علی اکبره، یه هم پا به زمین کوبیدن قاسمه. اینه خطرناک، بقیه چیزا کش. الان هم چی نگه داشته انقلاب اسلامی رو؟ همین روحیه. یکی اونا زنده مونده اسمش قاسم سلیمانی، دنیایی رو مچهد خودش ده غیر اینه. یکی اونا زنده مونده حاجی زاده است. آقا موشک ها، من یاد جلسه داشتم با حاجی زاده، گفتم بعدم میرم این اونو بر میگم، گفت نگو اینا بعدم میرم میگم. بعدم خودش رفت یه جا دیگه تو برنامه دکتر سلام لوداد دیگه، حالا من میگم. یه جلسه داشتم سر این اصلایی که ما ساخته بودیم، یه کاری داشتیم حالا، بعد داشتم صحبت میکنم، گفتم حالا شوخی کردم با ایشون، اون موقعی بود که این چیزا رو زده بودن، تازه گذشته بود 6 تا موشک زدن تو کله داعش. بعد ما شوخی کردم، گفتم حالا اینا خورد یا نخورد و اینا، مثلا ایشون هم گفتش حالا اون چیزی که میتونم به تو نشون بدم، به من اون طبقه بندیایی دارن دیگه، یه فلش زد به ال سی دی شون، گفت اینا رو ببین. من تا یه هفته سرم گیج میرفت، میخوردم در دیوار. نقطه زنی یعنی نقطه زنی، یعنی نمیتونی تصور کنی این چی، یعنی پهباد داره میره، موشک شلیک میشه، نوک موشک دوربین داره، خود پهپادم دوربین داره، صفحه میشه دوتا دوربینه، یه دوربین داره به هدف نزدیک میشه، ماشین در حال حرکت رو میزنه، دوتا ماشین دارن کنار هم دیگه رد میشن، این یکی رو میخواد بزنه، موشک میخوره رو همین یکی. ما به پی به پیغمبره به چشم نمیدیدم باور نمیکنم. داعشی دارن قلیون میکشن، ده پونزده به بندگون خدا خسته دو سیب گذاشتن دارن میکشن، بعد موشک شلیک میشه سمتشون. بعد اینا همینجوری وضوح میره بالاتر، وضوح میره بالاتر، گفتم دو تا دوربینه دیگه، دوربین پهباد نه، دوربین نوک موشکه، میره بالاتر میره بالاتر، یا اینا متوجه میشن، من نمیدونم چی متوجه میشن، صدای میشنون چون نقطالا موشک نخوردن سایه‌اش رو نمیدونم، یهو بعد این شیلنگ اینجوری دستشون برفکی شد، این یک دوربینشون بادا. نقطه زنی تو اینه، نقطه زنی تو این حد که یارو یه اتاقش اینور مسجد، یه اتاقش اونور مسجد تکفیریه، این اتاق و اون اتاق زدن مسجد سالمه، خونه خدا که نزدنی که. چرا این در اومده؟ فتواست، فرماندهشون ازشون خواسته نقطه زن باشه، بیگناه نباید کشته بشه. چشم. کانتینر زدن از فاصله چند صد کیلومتری، کانتینر 6 متریو از چند صد کیلومتری زدن تو سر کانتینر، آقایان ستادکل گفتن که نه باید میزدی وسطش، ببخشید 2 متر رو دیگه. ازشو چی شد؟ موشک ذوالفقاری که ما زدیم سرعت لحظه برخودش 7 ماخه، یه ماخ 340 متر بر ثانیه است، توی یه ثانیه سرعت صوت دیگه، یه ماخ 340 متر در ثانیه، 7 تا 340 متر توی یه ثانیه، توی یه ثانیه 2.5 کیلومتر میره، حالا ضرب و تقسیمش به خوده. من میره و دقیق میزنه و هیچ راداری نمیتونه اینو بگیره، چون رادار وقتی میخواد جاشو پیدا کنه، وقتی میخواد بفهمه اینجا این دیگه اونجا نیست، 5 کیلومتر اونورتره، چیو میخواد بزنی؟ تو مشکل بدر یمنی‌ها رو نمیتونی بزنی. این لولای آبی که غزه‌ای‌ها درست میکنن، سفر گنبد سفر داوود و گنبد آهنینتون و پتریوت آمریکاییتون رو ها نمیتونن با کود شیمیایی و اینجا چیزا راکت درست میکنن، نمیتونن بزنن. حتما اینا رو بزنی. میدونی 7 ماخ سرعت اون بدنه چه بدنه‌ای باید باشه؟ میدونی اون سیستم برق این چه سیستم برقی باید باشه؟ میدونی موتور اون موشک چه موتوری باید باشه؟ میدونی یعنی چه صنایع های تکی باید داشته باشه؟ و اینا در دل تمام تحریم هاست؟ یا یه سوال برات پیش میاد. آقا پچه ماشینا اون اینجوریه. سوال خوبیه. یک سوال. مدیر اون بخش، مدیران انقلاب اسلامی، مدیران این بخش، مدیران جمهوری اسلامی. اون روحیه جهادی انقلابی رو داره؟ این روحیه توی عید دوباره از شمال بره کیش؟ مسافرت رفت خسته میشید دیگه، دیدید؟ این مسافرت برمی خسته رفت شمال اومده خسته شده، کیش بریم خسته کیشه در شماله در آره بخواد همین مسافرتش هم جدام پیدا میکنه، خسته اون آخری هم خواد. این روحیه رو باید له کرد، این روحیه رو باید کشت و دقیقاً باید نذاریم این اتفاق بیفته. جمهوری اسلامی بسیار مهم است. مبادا این تفکیک این دوتا رو از هم جدا کنی، نگاه کریه و چرکامیز بده. نه، گلدان اصلی، سنگر اصلی، مبدع، مقصد، همه چی ایرانه. همه این اگه دودی دارن از آتیش ایران داره بلند میشه. شما نمیدونید یه مسئول ما اینجا یه نامه مینویسه به یه مسئول دیگه، من رفت آمدم میرم میام ارتباط دارم، چه تأثیر روی این بچه عراقی و افغانستانی و نمیدونم لبنانی میذاره. آقا فلان مسئولتون چرا این نامه رو نوشته خطاب به رهبر؟ آقا اونجا داره چی میشه؟ آقا ما نگرانی، دل سرد میشن، میترسن. صبح و شب تمام اخبار دنیا 40 سال ایران 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 برای کل دنیا ساشون بگم این ایرانی کیه؟ اینا ولی چی انقدر سر زبونان به خاطر انقلاب است؟ فکر مثلا نفت و عربستان، گاز، این همین کشور دیگه گاز دارن، قطر، پارسجونی ما مشترک دیگه. نه نفت و گاز نیست، مهمه های نه که نه به من یه نفی کلی باشه، نه این روحیه، روحیه اینو باید کشت. این روحیه، روحیه ای که آقا موسی بن جعفر رو 14 سال تو زندان انفرادی اثر گذار نگهش میداره. این رویه اون رویه که حضرت زینب سلام الله علیها وقتی میره توی گودال قتلگاه میاد بیرون، بعدم بهش میگن چی دیدی؟ میگه چی دیدم؟ نمیگه زیبایی دیدم، میگه جز زیبایی ندیدم، ما رأیتو ندیدم الا جمیلا. میگه چیز دیگه هم جون چه سوالی بود واسه شما فرق؟ مگه اینجا جز زیبایی هم چیز دیگه هم بود؟ ما که همش قشنگی دیدیم. این اون روحیه‌ای که بچه 12 سالش کارساز میشه، بچه 6 ماهش بابا اینا رو در آورده. برید ببینید سر این همایش شیرخوارگان چه شکوایه های جهانی رو انداختن، کشوندنش به لاهه که باید جمع بشه. تو انگلیس، عربستان همایششو گذاشتن، دانشگاه لایدن لیدن هلند کرسی درس علی اصغر شناسی گذاشت، سری بررسی کنید کیه این بچه، این همه آدم میتونه جمع بکنه. شیطان پرستا علیهش بیانیه دادن. انگلیس گفت اشاعه خشونته. بچه 5-6 مار میبریم بغل میکنن مادران اینو دستشو میگیرن، اشاعه خشونته. بعد این یارو این شیرازی ها، نه شما شیرازی ها، اون شیرازی ها میان میرن، قطعا شما نیستید چون فعل میان میرن داشت، میان میرن سفارت رو میگیرن و بعدش میرن قمه میزنن و خون و خون ریزی توی وسط خیابون درست میکنن. اینا اشاره خشونت نیست، آمبولانس هم میذاری اون بغل براشون مشایعتشون کنه، کله خونی بیان تو خیابون اشاره خون. مرغو نمیتونی توی انگلیس سر ببری جا در خونه، میگیرنت، یعنی اشاره خشونته. شما کل 11 سپتامبر رو نگاه کن، از اول تا آخرش یه دونه جنازه نمیبینی. دیدی تا الان؟ هیچ، فقط دو تا ساختمون ریخته. میدونی که غیر قانونیه پخش کنن. یه قانونی دارن که حق ندارن پخش کنن، پوست اون رسانه رو میکنه. FBI میگیره چپقشو دودی میکنه. میفهمونه چی کارش کنه. خب هیچی تا الان پخش نکرد. اما 6 ماه تمام ندا آقا سلطان تصویر اول شبکه تلویزیونیشون بود. 6 ماه تمام. گزین دوستان ما رومانیه تماس گرفت ایران چه خبره؟ زمان کریسمس. همزمان با یه سری شلوغی‌ها تو ایران دیگه. گفتم چرا؟ گفت خبر ایران رو قبل از خبر نیویر داد. تلویزیون رومانی. قبل از خبر سال جدید کریسمس خبر ایران رو داد اول. یعنی ببین تمام دنیا برای من که این نوره. گفتم مقدس بود وضو داشته باش. جمهوری اسلامی هم این بالاخره تو مملکت سلمان زده بیرون دیگه. یه سری روایت ها هم داریم اینا رو داغون کرده. یه سری روایت ها اونا هم دارن، هم اونا هم اونا رو باز داغون کرده، هم روایت های خودشون هم روایت های ما. لیلن داغون داغون. خب برای چی؟ مثلا یه روایت براتون بگم تو ملام و فتنه. حالا خیلی جالب، بعضی اصلا تو بحث های نشانه های ظهور افراط میکنن. شما دیدید من اصلا راجع به نشانه ظهور بحث زیاد نمیکنم. خب چون اعتقاد دارم آدم باید فهم ظهور داشته باشه. این نشونه هر سنگا یه دو تاشو میگیم الله نمک ماجراست. سندش هم باید سندیت بررسی بشه. اما مهمترین دلیل بر نشانه های ظهور چیه؟ وقوعش. اصلا توی برگه آچار پیدا کن رو زمین نوشته بشه هفته دیگه شیراز 7.3 ریشتر زلزله میخواد بیاد. یه دیوانه میذاره کنار، بعد ساعت 11:23:50 و همون موقع زلزله میاد، همونقدر میری کاغذ رو بنده این کی بود، این نشونه این کیه، خدا اینو نوشته گوشت روزن پیغمبری نوشته گذاشته. این میشه دیگه مهمترین. اصلا میگین که غربیا لفظ پیغمبر چی میگن به انگلیسی؟ پروفت، یعنی پیشگو. آره کلا چرا پیغمبر میگن پروفت؟ چون از نظر اونا پیغمبری پیغمبری که پیشگویش درست درآمده باشه و اینا پیغمبرش رو قبول ندارن. یعنی ببین حضرت دانیال تا زمان خودش چه تعبیرش نمیگرفتن تا زنده بود. بعدن که از دنیا رفت حرفایی که زده بود درست درآمد، بعدن گفتن این کتابش حرف حساب بود، کتاب دوره در تو گنجه در بیارید بعد بیا توی گردش عمومی قرار بگیره همه استفاده کنه. این ایشعیا حرفای خوبی میزد، بیارید. هر دو تاشون هم تو کتاب مقدس برای یهودیت مسیحیاست دیگه. عهد عتیق و مسیحا قبول دارن دیگه. اصلا مسیحیت که میدونه ادامه یهودیته، مونتا خیلی تغییر کرده شده دین دیگه. خب این دقت بکنید، پروفت یعنی پیشگو، یعنی مثلا همون که شده. حالا بعضی از دوستان ما هستن مثلا چیزی واقع شده میگن سندش، مثلا ما روایت داریم که چون میگن سندیات هم بحث دیگه. یعنی چی؟ داشتن نسخه برداری میکردن، موقعی که دستگاه چاپ نبود که کتاب بذارن تونتون تصحیف میکردن، از این صفحه عکس میگرفتن. یعنی چی؟ یعنی مینوشتن یارو میخواست بنویسه غلط املایی مینوشت، خط هم نقطه نداشت، لامصب میگی چی؟ سبعینه تسعینه این چیه؟ سبعین و تسعین اگه نقطاشو برداری نه هم نوشته میشه. سبعین بعد از رحلت پیامبر یا تسعین بعد از رحلت پیامبر حضرت زهرا از دنیا رفت. هر دو تاش خط کافی نقطه نداره. همین چی میگم؟ بعضی از اینا، بعضیا مثلا طرف یه بخششو جا انداخته. یه اسمی رو شبیه هم بوده محمود و محمد مثلا شبیه هم نوشته. هزار تا اسم بعد میگه آقا من تو سلسله راوی من محمد ابن مثلا حسن کندی مثلا من نمیشناسم. این کیه؟ آ محمود داریم ما مثلا. اون میشه بحث درایت و اینا. میخوام بگم که دلیل نداره. بعد تازه اون کسی که اصلا جاهل حدیث بودن، بعضی اصلا جعل میکنن، به دست پول میگرفتن، پول میگرفتن حدیث جعل میگن. اون کسی هم پول میگرفت حدیث جعل میکرد، تمام احادیثش که جعلی نبود که. ها بعد 4 تا راست میگفت که دو تا دروغشو باور کنن. که این دیگه هنر میخواد که تو بتونی بفهمی این 4 تا کدوم راست کنه. این میخواد که تو هندسه دینو بشناسی و فلان. این بحثا مثلا علی جمعه رفت سخنرانی کرد، علی جمعه سنی در قاهره، امام جمعه قاهره از بزرگان الازهر، سخنرانی کرد در وسم امیرالمومنین رضی الله عنک، یا علی خدا از تو راضی باشد. چه کردی؟ برای چی؟ پیشگوی امیرالمومنین در ملاهم و فتن درباره چی؟ داعش. که یه گروهی میان پرچمای سیاه دارن، موهاشونو بلند میکنن، اسماءهم القرى اسمشون اسم شهره، ابوبکر بغدادی، شیشانی، چچنی، نمیدونم ها اسمشون اینجوریه. قلوبهم کذوبر الحديد، آدمای جنگنده این، یعنی اینا همه رو بعد میگه اینا بهشون توجه میکنه بمیرن. اینا شد یا نشد؟ زمانی که علی جمعه این حدیث رو خوند و در وصف امیرالمومنین گفت تو ابوالحسنینی، تو باب اون شهر علمی، در خطبه عجیب غریب بزنید تو اینترنت میاد، زیرنویس فارسی ما خودمون مؤسسه‌مون که گذاشتیم تو اینترنت، بزنید میاد. بعد جالبه داعشی ها فرداش تو شبکه‌هاشون، تو شبکه‌های اجتماعیشون پر کردن که آقا این روایت سندش مشکل داره ها، بابا شده چی مشکل تویی خودتی. بعد جالبه دیدی تو مملکت خودمونم شروع کردن مقاله نوشتن که سندش مشکل داره، اینا کتب شیعه نیست که ای بابا متوجه. حالا یه روایت دیگه از معلوم مفتن بخونم، میگم آخرالزمان یه مردم میرسن بالا سر این جهودا، جهودای صهیونیست، نه یهودیا، مخلص یهودیای ضد صهیونیست هم هست، دین الهی هم یکتا پرستن، بعد میرسن بالا سر اون جهودای توی رژیم صهیونیستی، فلزا میشن صهیونیستا، میرسن بالا سرشون، اونا پشت درخت و سنگا قاطع قایم میشن و قولهم، اینا یه کلمه ای دارن با هم حرف میزنن، میگن این یه تیکش به یه زبون دیگه گفته، این خبر تو ملاهم اینو به یه زبون دیگه گفته، میدید چی میگه؟ قولهم بکش بکش. میگه اینا شما رو میبینن، شما پشت سنگا و درخت قایمید، اینا میگن بکش بکش. او کور که نیست داره این روایت ها رو میبینه، اینا رو نبینه، کتاب حزقیال خود نبی رو باب 38-39 رو که میبینه، کتاب تثنیه باب 28 رو که میبینه، میدونه قوم فارس داریم، از فارس میدونه، از ایلام، ایلام با این یعنی ایران، میگه با 28 میگه اینا مانند عقاب بر سر شما فرود خواهند آمد در حالی و در زمانی که شما دور خودتان را دیوارهای بلند کشیده اید، دیواره حائل و عمه من کشیده، میگه و شما سخن ایشان را نمیدانید، میگه زبونشون را بلد نیستید، برید سرچ کنید، خودتون تو گوگل سرچ کنید آموزش زبان فارسی در تمام مدارس اسرائیلی، تمام مدارس اسرائیلی، اینا برای اینکه پیشگوی ما نباشیم دارن فارسی یاد میدن به ملتشون. یه خبر دیگه جالب براتون بگم، سال 60-61 یکی مسئولین ما، مسئول امنیتی ما که الان بازنشست شد و اینا، بعد یه طبقه بندی خارج من دارم عرض میکنم خدمتتون، میگه که ما داشتیم شنود میکردیم یکی از همین آقایون رو این داخل، زنگ زد آمریکا، زنگ زد آمریکا، میگه تلویزیون داشت چیزو نشون میداد، اعزام بسیجی‌ها رو رزمنده به جنگ بودش نشون، میگه این نگاه میکرد فوشای خیلی بدبد میداد بدجور، که آقا بدبخ شدیم رفت، این فلان پیشگویی از فلان کتابه. بعد یکی میگه نگران نباش، اون پیشگویی اومده تا محاصره ما رو میکنن، اما وارد شدنشون نیومده. اینه میخوام بگم اگه یه مش سکولار و بیدین حالا بعضا یه سری مسئولیت هم گرفتن، دلیل نمیشه دشمن شما که تصورت بر اینه که از قضا دین نداره، ها برعکس اقداماتش بسیار امنیتیه، بسیار عقیدتیه. انقلاب اسلامی اینجاها رو داره قلقلک میده، داد اینا در اومده، فلسه جمهوری اسلامی چاره جز این نداره که با انقلاب اسلامی پیش بیاد، باید استخون بتره کنه، باید وسیع تر بشه، باید قوانینش اصلاح کنه، باید با فساد مقابله کنه، ها باید این ساختارها رو اصلاح بکنه، باید کارآمدی رو ببریم بالا، باید مقابله بکنیم با مفاسد، باید قوه قضاییه اون رو به روز بکنیم، باید قوانینمون رو درست بکنیم، باید این کارو صورت بگیریم، وگرنه با این سرعت مثل سرعت نور انقلاب اسلامی نمیتونیم پیش بریم. انقلاب اسلامی دست میکشه روی کسی مرده زنده میکنه. من بچه افغانستان خیلی رفیقم، خیلی هم ارتباط داریم، بهش گفتم خدا وکیلی خودتون رو میکشتید، میکشتید، میلیارد میلیارد خرج میکردید، این آبرویی که فاطمیون به بچه افغانستان دادن میتونستید به دست بیارید؟ گفتن نه. گفتم زندتون کردن، اصلا مفهوم افغانی یا افغانستانی تو ذهن ایرانی تغییر دادن، نه تو ذهن دنیا تغییر دادن. دیدی اثر این روحیه؟ چه روحیه؟ اسمش میخوای بذاری انقلابی، میخوای بذاری جهادی، میخوای بذاری روحیه اسلامی، میخوای بگی روحیه علوی، بگی روحیه حسینی، همش یکیه، کلهم نورون واحد، همش یه نوره، یه جنسه انقلاب اسلامی. کارآمده. 1350 یادتون نره، به شدت کارآمده. 30 سال پیش تو خوزستان داشته می‌جنگید، الان رسید لا مرز قنیطره. سه روز پیش فیلمای قاسم سلیمانی در اومد که رفته تو سنگرهای فاطمیون، بچه افغانستان دیدی؟ رفته لب مرز اونا. این کوری خونی از این بالاتر؟ اینا من دفعه قبل یادتون اینجا صحبت کردم راجع به بحث خطر عربستان سعودی حرف زدم براتون پارسال، ای خاطرتون باشه گفتم اینا برنامه‌ریزی دارن می‌کنن صدام جدیدو بسازن. اثر بخار معده که حرف نمی‌زنیم، دو تا چهار تا می‌کنیم. این خرده نظامی رو می‌بینید؟ فقط یه چیزی کارشون رو خراب کرده. چی؟ اگر ما با ایران وارد جنگ بشیم، بعداً انصار الله باب المندب رو ببندن، ما بدبخت بشیم چی؟ قبلش برای در عربستان، بله، تو برو حل کن یمنو. باب المندب بعد دستمش. برادر عربستان 4 سال وارد شده، زایده. مثل برادر اسرائیل که قرار بود حزب الله لبنان رو حل کنه، بعد ایران رو بزنن. 6600 تا موشک رو برای چی خرید عربستان؟ موشک دانگفنگ 3 از چین برای چی خریده که برد چند هزار کیلومتری داره؟ یمن رو بزنه؟ یمن که هواپیماش میرن میزنه میان که. هواپیما رو هوا از 60 کیلومتری هدف رو میزنه، اصلا نمیره، میزنه برمیگرده. لیزری، هدایت لیزری دقیق میخوره اونجا که بخوره. برای کی داره؟ کی دارن آمادهش میکنن؟ همین پریروز بود که پادشاه عربستانی ولیعهد حرف مفتی زد که اگر اینطور پیش برود ما تا 15 سال آینده قطعا با ایران وارد جنگ خواهیم شد. 15 سال حالا داستانی حالا بگذاریم. بعد چجوریه آقا؟ من نمیفهمم چجوریه یه نفر با پا برهنه لاغر، اصلا یمنی ها نشونده. من یه دون چاق تالا تو اینا نهیدم. ما دیدید تو مثلا جلسات مسئولین خودمون نشون میده، من یه دون لاغر ندیدم. خب آره، یه دونه چاق توشون نمیبینی بنده خدا. نمیدونم ژنشونه، گرسنگیشونه، دویدناشونه، نمیدونم چیه، آب و هوای اونجاست، سوخت و ساز بالاست، نمیدونم چیه. اما نشون میده این لباسی هم داره مثل دامن اینی ها، یه چیز داده بالا داره میدوه، یه کلاش دستش با دمپایی، بعد اون بالا F-15 داره میچرخه. بعد این اونو مقهور کرده. بعد یکی نیست به یه جماعت ابله و نفهم و احمق دور از جناب همه ابله ها احمق ها و نفهم ها که بگه بعد یمن ماییم. افهم خب نفهم. یعنی یمن رو حل بکنن نگرانی داشتن نکنه ما جنگ با این راه ایران راه بندازیم تو این اسنا هسته‌ای بشه، خیالمون تخ بشه هسته نمیشه. خب تخ شد، یه موشکش مونده. مدیونی فکر کنیم برنامه بعد اینا سراغ موشک برن؟ مدیون حضرت فیلی من نرفتن. یادتونه پارسال گفتم دست میذارم موشک؟ نگفتم بحث منطقه رو دست میذارم؟ گفتم دو تا دست داشتیم، هسته ای موشکی. این دست رو باز کن بیا مال تو، پولمونو بده. نمیدن انامه. کل برجام رو براتون تو 20 ثانیه بودم. کل برجام این بود، متوجه شدین؟ دو تا دست داشتی برای دفاع از خودت، موشکی هسته‌ای. گفتش که آقا بیا ما رو خیالمون رو راحت کن، بمب نداری. ما گفتیم در عوضش پولامونو میدی؟ گواره دیگه، برجام این بود، برای پولامونو بده تحریم ها برداشته بشه، همه تحریم ها. این لفظ همه تحریم ها اینا مثلا تو گوش منه، همه تحریم ها، همه اینا ریش هم با صفت تکریم. آره در روز اول. خب اینا تو مخ. بعد اینا یادتونه ما دنبال خدا که بحث چیزی نیست. من چند وقت پیش میخواستم وزیر کشاورزی رو استیضاح کنم، ما تو مؤسسه خودم کشتیم خودم که ایشون استیضاح نشه، چون تو خود حوزه خودکفایی خوب داره کار میکنه. باشه اشتباه ما، هر کسی برای نظام کار بکنه مخلص شه. آقای ظریف فلان شد رفت یه جایی هست، گفتن شما چرا موشک رو میخواد نگاه، بلند میشه جواب میده. گفت کجا بودید وقتی ما برای یه دونه موشک مننت میکشیدیم 8 سال جنگیدیم که خود خبرنگارا بهش دست میزنن؟ خیلی عالی دفاع کرد. پدر کشتی دیگه بگیست که نداریم که. من بابای خودم هم پاشو کج بذاره تو حوزه انقلاب اسلامی میام بهش میگم، نه به شما میام میگم. مدلم اینجوریه با کسی تعارف نمیکنه. این شد ای تعارف داشته باشیم مسلمان نیستیم که. چجوری تو بیای مثلا بگی آی فلانی باباش تو این سپاه بود، پسر تو اون سپاه بود، داداش تو این سپاه بود، اون یک داداش تو این سپاه بود، اینا رو بگیم بعد خودمون استواشمون مثلا چه میدونم پارتی بازی کنیم و نمیدونم چی در نظر میگیریم. این بود آقا، گفتش که اینو به ما بده پول بد میدیم، دادیم، گفتیم کوپن اون نمیدم، در عمل نداره. ما باید مطمئن بشم پولو کجا خرج میکنی فلان. آقا نامه به تو چه منظورم بذارم تو جیبم؟ نه، من باید مطمئن بشم پولتو خرج یک دسته نکنی. این نه دیگه، الان حرفش دیگه. من باید بیام تو ساختار بانکی شما بشینم، الان اومدن دفتر دارن، اتاق دارن، خونه دارن، برای اینکه رفت آمدشون زیاد شده بود خونه براشون گرفتن، نشستن الان خونه دارن اینجا. که خب من مطمئن بشم این پوله نباید به این دسته برسه، دست موشکه، دست نظامیه. بعد مطمئن بشم یه وقت اینجا تو سوریه خرج نشه. یه وقت بعد من باید مطمئن بشم. چجوری مطمئن بشم؟ تمام حساباتو باید چک کنم. FAT. خیالم باید راحت کنه. صرف بلند پروازی‌های منطقی‌تون نخواهد شد. برنامه آخرم همینه که برای جمهوری اسلامی بعد داستان تراشی. چون انقلاب اسلامی به مرحله رسید دیگه نمیشه کارش کرد. دیگه نمیشه کارش کرد. بالندگیش به حدی رسیده هیچ کارش نمیشه کرد. بعد جمهوری اسلامی که قلبه اونو زد. داستان چیه؟ یک بحران همه جانبه. چند وقت همین پس در این روز یه هم تو کانال گذاشتیم، میگه چی؟ مسئول امنیتی اسرائیلی میگه یک بحران اقتصادی سیاسی در ایران باعث میشود ایران از بلند پروازی های منطقیش دست بکشه. یه بحران بانکی، بالا رفتن ارز، نمیدونم پایین اومدن چی؟ پایین اومدن که نداریم. آره اینا برنامه ریزی بر اینه. برنامه اینه. وقتی من گفتم یه شمشیر مالک رسید به خیمه های شام، شام سوریه این موقع بوده دیگه، نه دور خیمه علی رو شلوغ بکنید، درست شد؟ خود علی داد میزنه میگه مالک برگرد، همینه، همین، هیچ چیز دیگه نیست. شما نگاه کن جبهه رو اون طرف ببین، منافقی سلطنت ها. ببین یعنی من به خواب شبم هم نمیدیدم یه روز سلطنت طلب ها و منافقی با هم یه جا جمع شد. چرا؟ چون منافقین قبل از انقلاب با شاه مبارزه میکردن، شاه اینا رو میگرفت اعدام میکرد، معادله از این ساده تر. بعد اینا با هم رفیق شدن تو بغل هم. یا لالعجب، شما میفهمید یه سلطنت طلب به یه جمهوری یعنی چی؟ سلطنت طلب داشت شما به جمهوری ایرانی، سلطنتی، نظام سلطنتی، نظام جمهوری، اینا رو توضیح دیه. یعنی داشت به خودش پشت خارمادر میداد. خب میفهمید یعنی چی؟ اینا من فکر کنم هرچی عبادت اینا کرده بودی توی نیام با سخن من پرید رفت الفاظ ویژه و خاصی که بنده دارم. فکر کنم هاش سعید بیاد سخن رو نکنم. گرفتی چی شو؟ اینه، چاره ای نداره. و این حجمه بعد کیا هستن؟ یه بار دیگه نکن، منافقا، سلطنت طلبا، تکفیری ها، وهابی ها، تکفیری وهابی ها، درویش ها، اصلا یه چیزی، اصلا شیرازی ها این جدیدن. بعد نه شما نیستم، شما گفتم تحرکات ارتباطی با شما نداره، شما خیلی هم خوبی. همه گفت همه آمده بودن، دن 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 اینا میزنه، همه آمده بودن، همه اومدن اون طرف و این طرف جبهه انقلاب وایستاده. و تو جمهوری اسلامی که یکی از شاخه ها، البته مهمترین تنه بگیم مثلا این انقلابه، یه جای صدای در میاد، اونا هم دارن از انقلاب میزنن بیرون. آقا غربال داره بدجور شکل میگه چیکار کنم آقا؟ یا ما شیعه ایم امیرالمومنین قبول داریم، نه حضرت فرمود لتو غربلون نه غربلتن، لتو بلبلون نه بلبلتن. چنان دوچار غربال میشید، چنان دوچار بلا میشید، حتی تا چی میگه بالایتو میاد پایین، پایینتو میره بالا. میگه مثل کفگیری که میزنن تو برنج، قبل اینکه برنجو پخش کنن یا همیش میزنن، میگه امروز بالا بود میاد پایین، پایینه میره بالا. اصلا اون یا اون که بالا بود میاد اسفل، میاد میشه پوینتر، اصلا یه وضعیه. میگه یه جوری غربال صورت میگیره مثل یه انبار آرده که هی کپک میزنه، میری میریزی بیرون، هی میریزی بیرون، جز چند لقمه نانی باقی نمیماند برای پخت چند لقمه. اما اون لقمه ها لقمه های حلاله اگه باقی بمونه، اونا اونایی که پرچم میرسونن. و باید این اتفاقا بیفته. اصلا میدونید توی نگاه خدا، من یه خورده نگاهم به فتنه متفاوتی، کتابم دارم می‌نویسم. خب تقریبا
از یه صوتی صحبت کردم پیاده شده. بنده تو نگاهم به فتنه یه خورده متفاوت با بقیه. فتنه دام خدا بر منافقین. ما کاملا برعکس اینو ما می‌بینیم. وای فتنه نه بدبخت شدن بیچاره شدن. نه فتنه دام خدا بر منافقا مثل تمساحن. تو این مرداب هستن اصلا نمی‌بینیشون. دو تا چش زده بیرون. دیدی؟ نشون میده تو این فیلم‌ها هیچ چیز نمی‌بینی. یه گاوه هم میاد اون بغل. یه لحظه ببین تا بیخ دهن گاوه نزدیک میشه. دیدی دهنش خود دهن گاوه هم نفهمیده. داره آب می‌خوره. یه لحظه میاد بیرون گردنو میگیره میاد تو. این اون فتنه است. خدا اینو فراهم میکنه که منافقا بیان بیرون مؤمنین ببینن بشناسنش. و اگه نه عمرن نشناسیش. بعد مثلا یه اتفاقاتی بیفته یا یه تلویزیون سه حرفو بزنه رو کنه خودشو. ها؟ انتخاباتی بشه، وعده‌هایی بخوان بدن، بالایی کنن، پایینی کنن. نه همینه. شوخی نه، نه اشتباه نکن، فتنه خیلی خوبه. فتنه کثیف و ناصره رو از پاک و سره جدا میکنه و تو اون جامعه ایمانی هی پاکتر میشه. زمان نوح هم بوده، میگه جز 80 نفر بیشتر نموندن برای کشتی. پسر خوشم رفت اون بر. پسر نوح رفته حاج آقای فلانی نبود بره. با گرفتی ما رو. زبیر رفته این آقا نبود، دکتر فلانیه ها درک هست. چه حرفا چیه؟ یه کسای کله پا شدن در طول تاریخ انقلاب اسلامی 1400 ساله پیامبر. اون انقلاب بزرگتر رو ببینید که اصلا اینا جغلن پیششو. اینا اصلا اسمشون رو کنار اونا بندگون خدا و دونه جهنم شاکی میشن. اینا برند ما رو شکوندی. ابو جل وقتی عبدالله بن مسعود رسید بالا سرش سرشو بباره خیلی اذیتش میکرد. بگو ببین سرم ببری که باید میخواست راحتش کنه چون زخمی بود داشت میمون. گفت میخواست سرم ببری این بیخ ببر اینجا. گفت برای چی؟ گفت بعدن کله آره میشه. خب کله تو چشم باشه. دیوانه بود ابو جهل اسمش روشه دیگه. بعد اینا این همون جیمه. گفت من برنگم برای خودم این جغلار کنار من نه اون کله ابو جهلی مثل دیده لشون بره. اینا رو کنه زبر میگه زبر در رسمش امیر الان فهم ما زال از زبر کان رجلا من اهل البیت چیز نموده یکی از ما اهل بیت باشه مثل سلمان من اهل البیت. چی میگی؟ تو مثلا آقای ایکس و ایگر بزده و زبیر مقایسی زبیر اون دونه خیر من تو میگیره بلا نسبت زبیر. نمیدونم این حرفایی بزنم یکی من بگم تو بشنوی حال کنیم و کیف کنیم بریم باشیم بریم. من اصلا از این اسم خیلی بدی هم راجب این استفاده میکنم. بین آقایی که برنامه تلویزیونی میسازن برنامه سیاسی میزنن خودیشون میان خودشون میگن خودشون حال میکنن میرن میان برنامه شما ببخشید یالا آقای جمعی هم درست کردی بچه 4 ساله من اینجا تو حیاط گفتم اینا چی اینجا تو متکفن گفتن آره یه تا هست دادن هر چی بخورد برنامه خوبی نیست اینا بذار قشر خاکستری منطق داشته باش ما استدلال میاریم. من میگم آقا ببینید روی انقلابی این نتایجش بسم الله میتونی بیان کارش نتایج شگفت انگیزش میتونی بیا بزن زیرش بیا عکسش کل دنیا جلوت وایستاده هر روز داره پیشرفت میکنه هر روز داره میره جلوتر هر روز روز به روز بهتر. میگه یه روزی شاید میتونستیم با حزب الله بجنگیم دیگه نمیتونیم با حزب الله بجنگیم. یعنی اصلا به حاشیه امنیت رسیده. میگه موشک ها نقطه زن پیدا کردن. میگه حزب الله لبنان 80,000 موشک داره. اون میرسترویت چند کیلومتره؟ 10 تا شهر مهم داره 80,000 تا واقعا میشه شخص. بعد اگه 8000 تا اون سپر موشک چند تاشو میخواد بزنه؟ مثلا 30000 تاشو هم بزنه خوبه؟ 40000 تاشو هم بزنه خوبه؟ نمیتونه بزنه کی؟ موشکا رو 14 تا 15 تا شلیک میکنن این غزه‌ای ها. اصلا 14 تا 15 تا 3 تاش بیشتر نمیتونه بزنه. اونم راکتو شلیک میکنن. چی رو میخواد بزنه؟ تموم شد رفت. اراده الهی برای این قرار گرفته که این انقلاب کارش انجام بده. چون داره زحمت میده چون کسایی که انقلابی ندارن. یه چیز هم به شما بگم بعضی از این بچهای انقلابی آدم حال به همزن مزخرفه از این جهت که یه فرقی با ضد انقلاب دارن. ببینید چه فرقشون ضد انقلاب تحت و بالای نظام فوش میده. این بچه انقلابی ها آقا رو میذارن کنار بقیه نظام فوش میده. یه حرف بیخودیه. کل این انقلاب مسئولینی داره که به گرد پاشون هزار هزار مسئولین اونوری نمیرسن، گرد پاشون نمیرسن. توی صفحه ترازو بذاری بعد 10000 تومان بذاری نه اینا بذاری، نه خدا شاهده نمیشناسونه. یه سوال از شما میپرسم، معتکفید نمیتونید دروغ بگید، اصلا دروغ هم نمیگید خدا قنا شوخی میکنه، کدومای شما قبل از شهادت شهید تهرانی مقدم اسمشو شنیده بود؟ دست رو بالا. میدونستید تو حوزه موشکی تهرانی مقدم بوده؟ تو کل جمع من 1، 2، 3، 4، 5، 6 چند نفر آدمی تو هم؟ 2000 نفر میادم تو. فهمید چی شد؟ پدر موشکی ایرانو 6 نفر از 2000 نفر چند درصد میشه؟ هیچ، اپسیلونه، اپسیلونه دیگه. ها؟ گرفتی چی شد؟ هیچی نمیشناختش. آقا بنیانگذار موشکی مملکت بود، بی سر و صدا داشت کارش رو کرد. بعضی هم هستن سرزده دیدی وارد میشن یه جا قبل سرزده است، قبلش 20 دوربین تو خونه هم چی سرزده؟ تو با خبر بخوای بری چی میشه؟ چی کار میکنی؟ میگه بازدید سرزده است مثلا فلان اورژانس. بعد من دیدم مسئول هلال احمر اونجاست، رئیس اورژانس کل کشور اونجاست. سرزده مخواست بیرم باز چیکار کنی همون؟ خب اینا بحث آقایون دوربینی داریم با تو من میکن، چون بند خدا نمازی باید داره بوق بزن اینجا دو اینا نمازی و دوربینی اصلی هست. آه کی میشناخ؟ قاسم سلیمانی رو میشناسید؟ میدونی چرا؟ چون رسانه های غربی به شما شناسوندن. یکی از این بچه های ما میگفتش که رفتن خونه یکی از فک فامیلاشون، میگفتش که داشتیم با پسر خالم رو چی میگفت؟ میگفتش سوال میگم، گفت این شبکه های سیاسی گوش میکرد، نه که این مثلا ماهواره نداشتن، اینا هم داشتن. من تو میگم من هیچ شبکه سیاسی من داریتون بگیشون گفت من نام. بعد گفت شبکه سیاسی من گفت داشتن از یه حیولای هفسری صحبت میکردن که کل دنیا ریخته به هم. گفت 2 ساعت برام بود آو این اینجوری کرد اونجا اینقدر اونجا کشته اینقدر. میگه بعد 2 ساعت یه ساعت همین 2 ساعت من وقتی نگاه نمونده میگم اسمش هم نشنیده بودم. یه برام جالب شد گفتم چرت و پرت اون چیه ایرانی ما نمیشناسیمش، دمش گرم چیکار کرده اینو. میگه دیدم موجب تحریک غرور ملیم شده، جز حماقتاشون بود. الان به عقل الانشون باشه عمرن نمیرفتن. میگه در مورد امام خمینی چی گفتن؟ گفتم ما در مورد امام خمینی اشتباه کردیم، ما رو بولدش کردیم، در مورد رهبر بعدی ایران دیگه این کارو نکنید. به خاطر همین به ندرت در مورد رهبر انقلاب خبری میرن که چهره ایشون نشون بده، به ندرت سیاستای خبریشون. گفتم اصلا ایشون امام خیلی زرنگ بود، امام یه کاری کرده بود اینا تو خبرگزاریشون صبح تا شب میگفتن ایران خمینی خمینی، اونا خودشون شده در رسانه ما خیلی زرنگ بود. امام یک سال و نیم بعد جنگ چرا دیگه اونا میگفتن تمومش کنیم، ما میگفتیم نه، چون خبر جنگ خبر کشته شدن بمب اتم ترکیدن جو چیزا، یعنی چی؟ یعنی خبر مهم دنیا. صبح تا شب میگفتن ایران خمینی ایران خمینی ایران خمینی، همه گفتن این خمینی کیه؟ من به شما میگم، مطلع هم به شما میگم، ما امثال قاسم سلیمانی 60-70 تا حداقل تو همون دیر قدس داریم. فهمی چی شد؟ فکر نکنید نه ایشون دیده شده. مگه میشه فقط یه نفر کل نیرو قدس داره کارش انجام میده؟ خیلی داریم نمیشناسیم شما. برای اون نقش بی بدیل شهید همدانی تو سوریه چقدر استادانه رفت هر بخش از سپاه ما رو معین یکی از استانای اونجا کرد، خیلی حرفی. بابا اینا بچه که نیست، اینا 8 سال جنگیدن با کل دنیا، تجربیاتی که اینا دارن هیچ کس نداره. یکی از این بچه بسیجی‌های زمان جنگ بعد از جنگ اومد پاسدار شده بود دیگه، در واقع رفت برای دوره نظامی رفت کره شمالی. بعد اون ژنرالی که اینا درس می‌داد یه تخریبی داشتن آهنربایی بوده ظاهرا. آقا میگه این منطقه است، این توپای تو، این آدمای تو، این تانکای تو، بیا بچین. چجوری میچینی پشت کوه فلان؟ یه نگاه می‌کنه تون 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 میچینه. بعد که تموم میشه ژنرال زارت برای میچسونه. احترام میذاره میگه که آقا من ژنرال عمرن نمیتونستم اینجوری بشه. برای اینکه تو ژنرال تو کتابا خوندی اونجا جنگیده. اینه میگه مثلا میشه من عزیز من آب میدونی چیه؟ H2O. دو تا هیدروژنه، یه دونه اکسیژن. حالا فهمیدی آب چیه؟ بابا ول کن جون مادر، یه لیوان آب بده بخوره بهم میگن آب. اینه ببین اینا اینجوری میچینه اونجوری اونجوری یارو جنگیده اونجا.
اون تجربیات الکی نیست.
و الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا، این تجربه توسط نسل اول جنگ نمیتونست به نسل بعدی انتقال داده بشه الا اینکه این احمقهای داعشی بسازن، شرط فراهم بکنن، اینا بتونن تجربیات انتقال بدن، حجاجی ها ساخته شن. امام میگفت جنگ برکت داره. اینو گفتن چی؟ آدم خشونت طلب این نمیفهمن چی. جمهوری اسلامی رو بپایید، مخصوصا امسال نباید بذاریم خبر بعد از اینجا بده، باید وایستیم مملکتون محکم بذاریم. وقتی بچه لبنانی ها میان از ایران خرید میکنن، شهید ربیع قصیر جایزیه زن شما از ایران خرید برد، شهید لبنانی گفت میخوام پولم بره تو جیب بچه شیعه ها، خودمون باید محکم وایستیم. و بهتون بگم اگر گلدون عوض کنیم، یعنی این گلدون درست شه تموم میکنم. نه یعنی بتونیم گل رو با موفقیت منتقل کنیم توی گلدون بزرگتر، یعنی اون جمهوری اسلامی کارآمد پر امید تموم کار، هیچ سوالی نه، به نقطه رهایی رسید انشاءالله. بخواید اینا رو تو دعاهاتون ها، در عمل هم انجام میدید، تو دعاهاتون بخواید. ظرفیت عظیمی وجود داره، همین جلسات همینا کی به ملت گفته بیاد، خود شما پول میگیرن میان اینجا معتکف میکنن، بعد امسال ما رو دعوت میکنن بیا صحبت کن. چرا؟ چون من تلویزیون دعوت میکرد که اینجا من نمیدونم حرف بزنم، دیوونه بودید مگه؟ مثلا میگن آقا یه استادی اومده میخواد جدول زر بهتون بده، کسی نمیره. برای چی؟ برای اینکه طالبی با زبان روزه بی بشینی تو این گرما. من از همه مهمتر این ساعت و یه شیرازی هی سوال چیز دارید ما در خدمتیم. یه صلوات اول اینا رو فهم قوه قضاییه رو سنه قوه قضاییه رو بگیم آقا قوه قضاییه قوه قضاییه رو من خودم جز منتقدین جدی شد، یک تعارف هم ندارم. زمانی که منصور نظری بند خدایی بود یه فسادی رو تو قوه قضاییه پیدا کرده بود، از یه قاضی فرستاده بود برای دفتر آیه اجهی، بعد همون جلسه که منجر به سوت بلبلی های اجهی شد، همون تو منصور نظری هم اومد دیگه، دو تا استاد دانشگاه ازشون دفاع کردن. یکی بنده بودم، یکی سعید زیبا کلام. صادق زیبا کلام نه، سعید زیبا کلام. یعنی چشای بنده خود یهویی نه، صادق این کارا نمیکنه، زرنگ. و این معنی تو میگم این حکمی که در مورد آقای صادق زیبا کلام بعداً کلیپ هم کنید بدید بیرون، این حکمی در مورد آقای صادق زیبا کلام دادن، من خودم کاری نیستم، من نمیپسندم اون که گفتن نمیدونم به خاطر حرفایی که زده آدم مثلا رفت دادگاه برش چیزه حکم برش بریدن، من نمیدونم. نه بزن هر روزو بزنه، اصلا بزن هر روزو بزنه، من چی توی این ممکنه هر نمیزنه دیگه، چی باید مثلا میگفته که نگفته تا الان بزن بگه. ما اختلاف نظر سیاسی جدی داریم در موردش، که مثلا تجزیه کردستان حتی قبول کرد، عجیب قریب بوبرده که، یعنی حتی مثلا ضد دین ترین آدم ها که اما وطنشون رو دوست دارن موضع گرفتن، این آدم مثلا یه همچه حرفی بزد. اما با این وجود بذارید باشه، از این حرف ها زیاد داریم. اگه میخواید بگیرید از صادق زیبا کلام خیلی مهمتر مفاسدن، اونا رو بگیرید، اونا رو باید باشون برخورد بشه، آقازادهان اینا رو باید باشون برخورد بشه، اون کسا که رانت دارن. اما قوه قضاییه خوب دقت کنید، باید منصفانه من خواهم حرف بزنم. اولا خواهم میگم من همچین سوابقی دارم، شو تو کانال ما هم سرچ کنید میدید با پستای انتقادی جدی از قوه قضاییه. راجع به بحث قوه قضاییه حتی راهکار هم داریم، من سخنرانی کردم راجع به اینکه ساختار بازرسی ما باید جوری پیشرفت بکنه که اصلا پرونده های ورودی به قوه قضاییه چی بشه، خیلی کم بشه، که اون مشکل اصلی که اون دپوی پرونده هاست حل بشه و چه و چه. سخنرانی کردم و با عنوان نظریه ویستبروئر که قانون غربی هاست، حالا ما اومدیم تو ایران به روزش کردیم، ایرانیش کردیم. جالب اینجاست که این نظر بنده و وایس من آمد نیوز هم گذاشت، راهکار جالب رایفو بر مقابله با فساد. بعد آمد نیوزی که به من فوش میده ها، یعنی منو دردش میگیره، مثلا چند وقت پیش پست گذاشته بود گذاشته بود رایفو بور صیغه زاده یاسر عرفات فوش داره میده، معلومه دردش احالی میده. خب آره اینا چه، اینا افتخاره، فوش بدن افتخار، وقتی اونا هم فوش بدن منتها همین یا یکی نمیتونست چیز بگه، واقعا راهکار جالبیه. بعد پس این هست، ما منتقدیم، راهکارم داریم، اما این برای گوش کنید. یکی از مشکلات این طرف هم بشنه، باید منصف باشه. یک، پس ما قاضی فاسد داریم، قوه قضاییه باید باشه برخورد بکنه، به من رایفی پورم ربطی نداره راهکار بدم، معاونت کارآمدی باید میداشتی تو این سالها بررسی میکرد، ها؟ نمیدونم اصلا داری یا نداری، اگه داری اون معاونت کارآمدی تو برو توبیخ کن که تو چرا نمیدی تحریف بدی که من این ساختار رو درست کنم. اما پاسخهایی هم این طرف میدن. یک، ورودی پرونده در ایران خیلی خیلی بالاتر از بقیه جای دنیاست. یک قاضی در شهر کوچکی مثل یاسوج که خیلی همدیگر رو میشناسن، اصلا به خاطر شناخت از همدیگه یه سری بزه ها و جرما اتفاق نمیفته. من داشتم باش صحبت میکردم، میگفت روزی 15 تا پرونده برام داد. تو شما رو به خدا منصف باشید، مریخی باشید، اما منصف، روزی 15 تا پرونده رو وقت میکنی بخونی تو که فکر کنی، بررسی کنی، استعلام ها رو چک کنی، تاریخ ها عقب جلو نباشه، این کدوم حکم میتونه باشه که حکم بدی؟ 15 تا پرونده. میدونی چرا؟ آقا جرم تو ایران خیلی زیاده؟ نه، ما ساختارمون ساختار همه مجرم است. ما ساختارمون ساختاری که جرم پدید میاریم به خودمون، بعد باید بشینیم با این جرما برخورد بکنیم. تو کشور دیگه اینجوری نیست، تو کشور دیگه مردم رو گذاشتن برای این کار، قوه قضاییه رو نذاشتن. این یک، ما قضات خیلی شریف، ما بگه همه قاضی ها انصافا شما باید بری اون دنیا جواب بدی. قضات شریف دیدن بند وقتا شب و روزشون رو زدن، روز تعطیلشون رو زدن، دارن پرونده میارن تو خونه با خودشون میکشن، پرونده میبرن میارن، بعد چی؟ هی این روایت پیغمبرم جلو چششونه که اگر قضاوت غلط باشه جهنمی. خیلی از اینا تایم بازنشستگیشون میشه دوباره دعوت به کار میکنن، چون قاضی کم داریم دیگه، ها؟ بر نمیان، میگه ما دیگه تموم خسته شدیم، میگه هیچ امنیت جانی هم. چقدر شنیدیم که دادستان فلان شهر رو گوله زدن، قاضی فلان شهر رو زدن، بعد یه پرونده قضایی یه نفر موافق هم میشه یه نفر مخالف، مخالف هم که میگه در حق من ظلم شد، علیهش حکم بدی میگه لابد اون پول داده بود. مردم ما دیگه چجوری هم دیگه. این یک. دو، بسیاری از موارد اصلا قوه قضاییه افراد و نهادهایی رو ضابط اعلام کرده، یعنی مثلا به سازمانها مراتع گفته اگه دیدی طرف اومد داره زمین خاری میکنه، چه زمین خاری میکنه؟ یه کویش اومد چهار تا درخت میکنن، بعد میگن این زمین بابام بوده، درختم سرکاری ویلاشونو میسازن. زمین خاری، کوه خاری، دره خاری، دیدی چه اسمایی پدید اومده دیگه تو مملکت. سازمان جنگل و مراتع مجوز بهش داده خودت برو بکن، وقتو تلف نکن به من برسه. نمی کنن این کارو. چرا؟ چرا ما با مردم درگیرش؟ با قضایی. آقا من یه سوال از شما دارم. طبق قانون من رفتم میخوام یه ویلای مثلا بسازم، بدبخ ویلام کجا؟ دلم بالا خودم سخی وای. میخوام بری کنار یه رودخونه، میخوام بری ویلا بسازم. میری از یه روستایی، یه بخشی، یه شهری. آقا من اینجا زمین خریدم 100 میلیون تومان، 200 میلیون. بعد میشه شما بفهمید. آقا میخوام اینجا ویلا بسازم. باشه، بیا برو مجوز بگیر. میری از شهرداری اونجا چیکار میکنه؟ شهرداری، بخشداری، کوفتاری، چیز داره دیگه. میره مجوز گرفته، ساخته، بعد میاد حریم رودخونه است. کی باید خراب کنه؟ قوه قضاییه. مردم کیو میبینن؟ قوه قضاییه. بعد فوششو به کی میده؟ قوه قضاییه. میگه که اگه اشتباه بود چرا به من مجوز دادید؟ راست میگه بدبخت. چرا؟ چون شهرداری میخواد پولو بگیره. موارد متعدد. من یه دوستی دارم، دوست دور، تو همین سخنرانی ما باشه، وکیلشون مشهدیه، کارش اینه دوره افتاده قوانین مصوب شوراهای شهر رو میبره دیوان عدالت اجرایی ابطال میکنه. پدر شورای شهر مشهد رو برده، چون غیر قانونیه. شورای شهر میشینن با هم میجن آقا عزیمت هر کی خواست یه خونه بسازه انقدر باید پول بریزه به سهام. این غیر قانونیه، اما تو باید بدی دیگه. این میره قوه قضاییه ابطالش رو میگیره، ابطالش رو میگیره، چی میشه؟ فردا دوباره شورای شهر جلسه میذاره مصوبه جدیدش همون کار. میگن چرا خسته نشدی دیوونه نشدی؟ میگه میخوام انقدر مبارزه کنم تا همه بفهمن. یعنی این چیه؟ یعنی قوه قضاییه بر یک مبنای قضاوت میکند. قاضی بر یک آن مبنا قانون است. قانوناتون مشکل داره. قانوناتون رو درست کنید. قانوناتون درست کنید. چی نمیشه؟ مثال من برای شما بزنم چش. مثال حرف بزنم دیگه. مردم کشور دیگه دنیا اینا هم پول بدشون میاد. رشوه نمیگیرن، رشوه نمیدن. خدا پیغمبر که ندارن. لابد پول دیوونه، دیوونه هم پول بدشون. اونا بابت پول ننه باباشون هم میفروشن. پس چرا این کار نمی کنن؟ امکانش وجود نداره. قانون گذاشتن، همین قانون 20 گلوله که من برای ایران پیشنهاد دادم. قانون گذاشتن هر کسی یه گزارش بکنه که در حق دولت آمریکا جرمی واقع شده که به واسطه اون بخشی از بودجه دولت چی شده؟ هدر رفته. توش بگرفتن. گزارش مون 20 درصدش مال خود. بررسی کردیم. بالای 40-50 درصد تخلفات از این طریق داره کشف میشه آمریکا. چند درصد حسابرسی بود؟ این مدلی که ما کشف میکنیم. 6 یا 9 درصد. چون قانون گذاشته. ببین من میگم آقای یه کارمند بانک هم میدم رئیس بانک بدونه مجوز چیکار کرد توی بانک دولتی 1 میلیارد وام درست کرد مثلا. بعد ازش میگم گزارش میکنم اسمم محفوظ میمونه. هیچکی نمیفهمه کی بودم. 10 درصدش چقدر میشه؟ 100 میلیون گیرم. اونو که میگیرن 900 میلیون رو برمیگردونن، گوش کن. یه جریمه هم داره دیگه. اصل پولو که برمیگردونن. سریع رو خفتش میکنن. نمیزن اصلا پول ساده خارج بشه. مردم دنبال پولن دیگه. این کارمند رو دست اون کارمند گزارشو میبره. مسابقه چی زودتر؟ من موارد بررسی کردم تو آمریکا دیدم بعضی شکایت کردن که من زودتر گزارش داده بودم. آره، یعنی به پای همم. بعد تو این در این حالت مردم جلوی حکومت قرار نمیگیرن، مردم خودشون با خودشون این به پاهم. یعنی اول بعد جالب بیشترین آمار گزارش دهنده هم کارمندان بودن. خود کارمنده دیگه باید رشوه بگیرن جای دیگه خودشون لو میرن، خودشون لو میرن. من چقدر جالب یه قانون گذاشتم، یکی آقا این 1 میلیارد میخواسته ضربه بزنه، 1 میلیارد که نتونست ببره، یک 1 میلیارد هم جریمه شه. جایزه را جریمه اش میده، نه از اصل پول. تازه دولت از خداشه. چرا؟ چون 80% 90% هم جوی پول گیرش میاد، کلی درآمد داره. یک خانومی پارسال بود یا پیرارسال در آمریکا 100 میلیون دلار جایزه شد سر یه فساد اقتصادی. 100 میلیون دلار ضرب در 50-200 با خودت. عزیزانی که سخن منو میشنوید 50-200 30 درجه بود دارم از ما شما نمیدونم چه سوال شما بگید. آمیگه از چیز پرسید رفیق حریری، بابای همین سعد حریری نخست وزیر لبنان بود. این که میده داستانش گفتم براتون چی کاره با جناب فهد دیگه. زنش معلم انگلیسی بچه های فهد بود. فهد عاشق زنش شد. به رفیق حریری گفت داشت یک کاری بکنیم بود چش. زنش رو طلاق داد، فهد گرفتش. خودش هم خواهر زنش رو گرفت. فهد شوهر ننه سعد حریری. ما بفهمین ارتباطاتش همین سید حسن نصرالله با کیا داره میسازه. بچه عربستان اینو دیدی دزدیدش پسر این؟ آره برداشت بود سعد علی رو دزدیده بود اردو تو پسش نمیداد. گوش تو هم بچه پک فامیلای خودمونی. خب اینا رفیق غیر از خیلی پولدار بود. بعد هم پولدار شد. بهش گفتش که خبرنگار گفت تو چقدر ثروتته؟ گفت اول سوالت یا آخر سوالت؟ همینج داره کنترل میندازه. من گفتم قیمت دلار حالا اون لحظه اون سال. آره اینجوریه. ضرب در 100 میلیون دلار ضرب در 50-200 کن با خودت. ببین چه پولی یارو برده. خب برای چی؟ بعد عکسش رفت رو نشریه تایم. مجله معروف عکس سال قرار داده. چون خودش دوست داشت. بعد اومدن قانون رو ترقی دادن. میگن اگر خودت جزء گروه فسادی، خودم جزء فاسدی هستی، جرمت جدا بررسی میشه، جایزه‌ت جدا میده، بیا لو بده. یارو گفته خب من اینجوری 5% گیرم میاد، اینا رو لو بدم 20% گیرم، یه 6 ماه زدم گیرم لو میدم دیوونه. فیلمشو داریم. وکیلش اومده جلوی بی بی سی واسطه امروز روز بزرگی برای مقابله با فساد در ایالات متحده آمریکا است. بی بی سی انگلیس داره پوشش میده. چی شده؟ موکل من اومده شجاعانه لو داده شبکه فساد اومده بوده. آره. خیلی جالب این قانون. تو این قانون اصلا تو نمیتونی میخوای فساد انجام بدی. از غذا برعکس در به در همه دنبال فسادن. چرا؟ چون فساد پول توشه، پیدا کردن فساد پول توشه. تو انگلیس همین این همه دوربین ما داریم، دوربین رانندگی، تو انگلیس بعد از یه هفته دوربین در اختیار مردم قرار میدن، یعنی شما به دیتا سنترش دسترسی داری، فیلم‌ها میتونی یه پولی میدی، اکانت می‌خری، دسترسی داری. به چه در می‌خوره؟ میگه دو فیلم‌ها رو بشین نگاه کنید، جرم پیدا کنید، نصف نصف. یه دی بندگون خدا معلولیت دارن، یه سری از خانوما میخوان تو خونه باشن، شغلشون الان اینه. چه با کامپیوتر مثلا من نکته آخر بگم و یه سوال دیگه جواب بدیم. آره خوب دقت. ما دفترمون لب مرز تر بودیم، چیزایی میدیدیم برای ورود به تر. چی نمیتونه به عقل میگه ایرانی چیزا به مخشون میرسه؟ برف شادی جوکه. برف شادی میزد، میزد و میرفتی، بعد برف شادی میپرید، دوربینه که رد میکرد و اینا، دستمال کاغذی توف میزدن میچسبوندن و نمیدونم اینا، هیچی. الان یه شغله، موتوری ها اونجا وایستادن دمه تر، 1000 تومن 2000 تومن بهشون میدی، پشت سرت میاد دوربین نزن و دوربین بغل، آدمت گم خدافظ، رفیق میشه. چون یارو محل کارش هر روز میاد میاد، چطوری؟ خب میشناسه، ماشین هر میشه خودیه، برم پشتش وایستم. ما رفتیم یه بخاری خریدیم از این انرژی و از این گنده هست که سوله گرم میکنه. بعد بعضی فکر میکنم ما مثلا میریم صبح تا شب داریم پژوهش میکنیم، نه عزیزم، در دستو میگیم کمد تعمیر میکنیم، بخاری بخریم، یک بعد پول کسی به ما نمیده، بودجه نداریم، مملکت چیزی به ما نمیرسه، همش کمک های مردمیه، ما باید هی صرفه جویی کنیم و فلان. بعضی از این آقای میان دفتر ما تعجب میکنن، میگن ما فکر میکنیم این دفترت کجاست فلان بمانه. بعد رفتیم یه بخاری بخریم و یه پکامانتی گرفتیم انداختیم پشتش، با یکی از موتور یکی بچه رفته بودیم. بعد من نشستم تو پیکانوانتی بهش گفتم تر داری؟ باید بریم تو تر و هنوز ساعت تر تموم شد. که کاری نداشته باشی. نشستیم رو افتادیم و رسیم دم دورمی، یادم یه نخ شیرینی رو اینجوری کشید، گفت تق، صدای من رفت تو تر. یا خدا من آدم فنی هم، پیاده کشیدیم اینو داشتن بخاری جابجا میکنه، من فقط رفتم سراغ پلاک، یه کاری با پلاک دست دادم، پلاک محکم، گفتم پلاک میچرخه، اونو بگیرم پوستشو میکنن و پلاک به چرخونی اینجور چیزا دادگاهی داره. دیدم پلاک سالم، کنجکاو شده بودم، دیوونه داشتم میشدم مثلا. گفتم آقا چیکار کردی؟ نمیگفت. گفتم بابا منم نمیشتم. دیدم بابا من که نمیخوام بیام این کارو بکنم، اصلا من میخوام بدونم، تو رو خدا کمکم کن، دارم دیوونه میشم، خب درک کن منو. بعد گفت بیا بشین. رفت نشستیم، برداشته یه دونه آهنربای ضبطو، یه نخ بهش بسته بود، یه جایی براش درست کرد، سوراخ کرده بود، البته من آهن رو بر نشونم نداد، گفت نخو بستم میذارم پشت پلاک، یه دونه برگ چنار میذارم روی پلاک، یه دونه سنجاق میذارم روی برگه، آهن رو با سنجاقه رو میکشه، برگ و این لا نگه میداره، میرسم به دوربین، آهن رو بار که میکشم و طبعا با جاذبه اون چیزو میندازه دیگه، اون سنجاقه رو به طبع اون برگم میفته، بعد برگم که ببینه پلیس میگه باد بارون چیزی برگی چسبیده به پلاکش، رسم کاغذی نیست. خب بعد من گفتم دمت گرم، نه که به خاطر تخلف داری میکنی، دمت گرم با اون مخت. خب بعد اینجوری میشه، آی آقا این چه مملکتی، میدونی من روزی چند تا برگ باید جمع بکنم؟ مسخره میکنم، من روزی 5 تا سنجاق دارم حروم میکنم. هه هه هه. برای این جماعت شما میخواد پلیس بذاری؟ هر کدوم اینا رو پلیس بذاری رو کلش، یه پولی میده پلیس ها رو میخواد، میخواد چی کارش کنه؟ یه راه دیگه داره، کاری که اونا کرد. اما اگه این عکس این باشه، یعنی چی؟ یعنی که یه پولی دادی که آقا تونستی اینا گیر بیاری نصف نصف، ها؟ من میگم روزی 10 تا بگیرم خیلی میصرفه، ایول من چیکار کنم؟ دسترسی به دوربینا دارم. این پیکانوانه تره بگو رفت و پلاکش مخدوشه باشه، نمیشه کامل همیشه با پلاک بچرخه که، میگیرنش سری رد میشن رو میکنن. خب خب این پیکانوانه تره، دوربین بعدی چیه؟ ساعتش چند بود؟ دوربین بعدی اینه بود پیداش ما، آها عکسشو میگیرم میذارم کنار، اون 20 آماده میکنم، رانم رنگه پول تو حسابم. اصلا مگه من قراره تخلف کش کنم به شما چه؟ من اصلا میرم سر تروای میستم، یه به گوشی من وای میستم، هر ماشین متخلف باشه با گوشی من میستم. تو چی کار داری؟ تو پول بده ما بلدیم چی کار کنیم. اصلا میگه چی کار میکنیم؟ ماشین غیر تر میگیریم بیرون، میگیم 5 تومن تو تر، 10 تومن گیرمون میاد. الان به ذهنم رسید، خب سرزر بود. ببین میخوام بگم وقتی قانون تو درست کنی اساسا سر این جرم نمی صرفت که صورت بگیرد. یعنی شما تمام قضات کره زمین رو جمع بکنی بیاری تو ایران، دیوونه میشن، سرسام میگیرن. یه سری چیزا باید خوب قضیه خودشو جمع بکنه. آقا من میشم سر 4 طالقانی داشتم، طالقانی سمیه، خیابون شریعتی سمیه داشتم، بعد میشم که کنار پیاده شد شد من چی دیدم گفتم سیدی این چیزا چی بود دیگه جای گفتم چی میگی؟ گفت شاهد. شاهد چه؟ هیچ تو دادگاه کار داری شاهد پول میگیره میشه شاهد. یه نرم افزار میخواد که شاهد کد ملیش ثبت شه. بعد آقا بی پدر تو چجوری هم شاهد قتل بودی هم شاهد فلان بودی؟ زنا که نه هم شاهد. یه سایه اپلیکیشن بیا ما برات بنویسیم بد بدیم. اینا فقط چیه داره؟ کاغذ واقعا معلوم کاغذ و کاغذ چیه؟ این واقعا ایراد وارده. بعد خودشو به روز بکنه با قضایه. این عزیز من، من در مجموع رسیدم نظام، حالا بعضی میگن نظام نیاز به حجامت داره. دیدی بدن وقتی سنگین میشه، خون کثیف میشه، چی میخواد؟ حجامت میخواد. حجامتی میکنی چرکار اینجوری میکشی بیرون، بدن شاداب میشه. بعد نمیدونم حجامت رفتید یا نه، که حتما برید، حتما جزء معجزات پزشکی اسلامه و مصابه با خون دادن نیست. خون دادن اسمش فسته. حجامت حتما بکنی. خدا در آسمان چهارون در معراج به پیامبر فرمود که خودت و امتت رو توصیه میکنم به حجامت. وقتی حجامت صورت میگیره به خود کسی که حجامت شده خونش رو نشون میدن، یا مستحبه بهش نشون بدی. دقیقا همینه، حجامت کنید نظامو نشون بدید به مردم، یعنی ببینم و یا رو کشیدیش پایین. تو اوکراین دیدین همین نظام تو سد لاشخالی از دادگاه میاد بیرون، اجازه میدن به مردم جمع بشن، یه قانون گذاشتن اینا رو بنازن تو آشغالی، یه صد آشغالی با چرخ میبرن جلو. یارو وزیر بوده، سفیر بوده، وکیل بوده، هر خری بوده، میگیرنش با کله میندازنش تو آشغالی. جیگر من مردم جیگرشون حال میده. وقتی جیگرشون سخت ترین چیزا رو تحمل میکنه. همین دیدیم اینو کشیدنش باید. تو مملکت ما برخورد صورت میگیره اما درست رسانه‌ای نمیشه. یارو همین امیر خسرو آریا بود دیگه، اون فساد 3000 تایی اعدام کردن این آدمو. هیچ نفهمید این آدم اعدام شده. اینا رو ما وگرنه با این ساختا که روزی 15 تا پرونده، قاضی دیوونه میشه. من بعضی‌ها تو دفتر نشستم مثلا یه مردم سوالی دارن، حرفی دارن، 10 تا کاغذش میشه 12 تا کاغذ، نمیتونم بخونم. یا من انسجام فکرش رو دست دادم. بعد 15 تا پرونده چی این اونو کشته، قد کس، اصلا روحیه قاضی میریزه به هم. برای چرا میگن قاضی تک شغل نباید باشه؟ نابود میشه اون آدم. بعد ما اومدیم که ما بعد معلومه. بعد یه جاهایی نه به شما بگم قوانین جوریه، مثلا من قاضی ام، قانون برای من نوشته برای چنین جرمی دقت کنید 10 تا دیدید میگن 10 تا 15 این دست خود من قاضی. خیلی فسادا اینجا شکل اینجوری، یعنی ببین حکم برای طرف داده میتونه بنویسه 15 سال نمیشه چقدر؟ 10 سال. هیچ احدی نمیتونه دست این قاضی رو بگیره. من تشخیصم اینو هیچ کاریش نمیشه کرد. تو قوانین تو بگو 15 سال، ببینم قاضی جرأت میکنه به 10 سال. حفاظت اطلاعات قوه قضاییه پوستش میتونه بکنه. راهکار دیگه من دارم راهکار میدم. قوه قضاییه تو پرسیدی، من نمیخواستم بگم که راهکار دیگه آراء قضات علنی بر روی سایت قوه قضاییه قرار بگیره. تمام دادگاه میدونی چی میشه؟ اولا برای قضات جوان آموزش دیگه، یه پرونده این شکلی. بعد قضات تخصصی هم میگه شعبه فرهنگ و رسانش، یه قاضی هست فقط تو کار راهنمای رانندگیه، یه قاضی هست یه اتفاقات برای اینکه بتونه تونتور تخصص پیدا بکنه، یه تونتور بتونه حکم بده. قضات جوان یاد میگیره دو قاضی حواسش هست، یه این سایت مثل یه برنامه 90 شفاف کرده رأیش. اون موقع بعد میگن نگاه کن بین 10 تا 15 در میون پولا رو گرفته. درست شد؟ باید این کار انجام بده. الان تو مملکت اصلا مسیر رو بلدن. این میاد واخواهی میده، دوباره تجدید نظر، این پوست اصلا یک داستان. و ده ها ایده ای که بعد بچه های حقوق خونده، بچه هایی که من بی سواد تو حوزه کاری خودم گفتم این کار دستم برم یه خورده بررسی کنم بدونم چه کارهایی میشه انجام داد. خب اینجوری مملکت درست میشه. و اینا رو آمریکا برای ما انجام نخواهد داد، ما خودم باید انجام بدیم. هیچ کار سختی هم نیست. یه سیستم دیگه دارن اروپایی هم بگم خیلی جالبه. اینا رو بگیم آروم. خیلی از حرفا رو تو سخنرانی‌ها که گفتم باشه. سخنرانی‌ها که گفتم اینم راجع به قوه قضاییه، مطلب تو نمیگذره. گفتم بعد من دیدم بعضی مسئولین دارن یه تلویزیون میگن، فهمیدم اثر میزه، بچه‌هاشون میارن میزن باباشون گوش میکنن. یه سیستم دارن اوپن دیتا. وزارت بهداشت فرانسه اومد یه دستوری داد به بیمارستاناش، گفت هر عملی انجام میدید اون نوع عمل و نتیجهش باید تو سایت بیمارستانتون بشه. یعنی شما وقتی قبل اینکه مریض رو برای بستری کنی میرفتی بخش قلب اینا رو میزدی، میدید پارسال اینا 100 تا عمل جراحی داشتن 60 تاش مردن. میگفت اینجا قصرخونه تو بیمارستانه، نمیبردی مریضتو. مسئول بخش قلب میگه آقا ورودی کم شد، رئیس بیمارستان میخواسته، چه غلطی کردی؟ آقا نمیشه شرمنده پسرخاله میام برو باید دکتر درست حسابی بیاری. متوجه چی شد؟ چقدر هزینه داره این دستور العمل که آیه وزیر بهداشت هم دیروز من تو حرم امروز دیدمش داشت خرامان قدم میزد یه همچین چیزی رو بگه؟ هیچ. آقا این قانون بیمارستانا باید این کارو کنه، اینو باشون برخورد میشه، این باعث کارآمدی میشه، هیچ پولی هم نمیخواد. جالب بررسی که انجام دادیم بعد از این قانون 40% بهره‌وری تو عملهای جراحی بیمارستان تو فرانسه رفته بود. دکتر حواسش جمعه، اسم دکتر خورده، کدوم دکتر عملو انجام داده؟ نگاه کن چی جالب، این دکتره که عمل انجام داده 90% بهبود بوده، 10% مرده، این که برعکسه. آقا ما تو بیمارستان جون مادر اون دکترها به جون ما نندازید. یعنی یک سری کارا قوانینمون رو بیایم شفاف، درست، تفسیر پذیر، نه قوانین تعویلی که هر کس به هر چی خواست بکنه. وگرنه من با یکی از این آقایان اصولگرام بود از قضا مناظره داشتم در باب شفافیت، ناراحت شد. ناراحت آخرش گفتم من یه جایی میگم سخنرانی میگم نه من اصلاح طلبم نه اصولگرا، دقیقاً منظورم توئه. تو با این حرفات داری میگی مسئولین ما تقوا ندارن. گفتم نگاه همتون دارید من بی تقوا. شما میتونید تشخیص بدید این قیافه رو نگاه کن باش شده چه بچه با تقوایی؟ من نمیتونم. من فازمت ندارم بزنم به ملت بینم چند ولت اینا چقدر تقوا دارن. تو میتونی. ولت سنج ندارم من. تو داری. یه کاری کن بی تقوا نتونه کاری کن. من دیدم کشمیری ها چجوری فیلم بازی کردن. ها؟ من دیدم جمال الدین واعظ ها چطور عمامه مشکی بر سر گذاشتن ادعای اسلام کردن و من دیدم چه کسایی تو مشروطه چه کارهایی کردن. همه‌شون ظاهر سازی میتونن بکنه، اینا معیار نیست. یه کاری کن فر. یه قانون دیگه هم میگم نکته جالب های یادم میفته. قانون در مجلس اتحادیه اروپا و خیلی کشورهای دیگه هر هدیه نماینده بگیره باید اعلام کنه مردم، هیچ چیزی نمیگه همین فقط اعلام. اگر اعلام نکنی تا آخر عمر از تمام مناسب هست باید بگی هر هدیه طرف فلش مموری هدیه گرفته گذاشته. خدا شده این همایشا فلش میدن، نوشته من رفتم یه همایشی فلش گرفتم 834 تا نماینده داشت، ما 2014 شو بررسی کردیم به نیت 14 مثلا فقط 14 نفر دیگه گرفته بودن. چی گرفته بودن؟ یکیشون کیف گرفته بود، یکیشون فلش، یکیشون رفته بود در سفر به چین دو تا فنجون چینی هدیه گرفته و عکس. برای چی؟ اگر تو نظاری دزدی اصلا خونه بده من. حال کرد یه نفر من رایف بور خوشش میاد آمد تو خونه هم بزن بدون بیاد اینا یک دوتا اینا پیدا شد خب بیاید آقا اعلام کنیم ما مخلصتونیم، منتها اینو باید اعلام کنی تو معنی مسئول. بعد ما سوال میکنیم چرا این رفت بریم، بعد حواسمون هست این رایفور تو مجلس به نفع این کاری نکن. الان شما برید تو سایت های گاوترنگ آمریکا، تو اونجا میبینی زده ترامپ چه شرکت های چقدر بهش کمک کردن تو انتخابات. بعد مردم الان شیشتون منتظرن بگن آقا اگر فلان شرکت ترامپ به نفعش قدم برداره دزدی قشنگ باید اعلام کنی، هیچ ایرادی نداره. بعد حالا چی میشه؟ من میخوام برم رشوه بدم به این آقای اصلاح طلبه، رشوه بدم اون آقای اصولگرا، واقعا میخوام رشوه بدم. اون چی فکر میکنه؟ میگه این توته است، این حزب رقیب منه، میخواد منو حذفم بکنه، این پوله رو میخوام بدن مستندش کنن. آره پدرم بدن. بعد یه شما میبینیم مثلا یه نماینده مجلس ما تو کله پاچه‌ای با شهرام جزایری جلسه گذاشت. چیکار داری اونجا؟ تمام جلسات تو اتاق هست، مخلصشون هم هستیم، دولت هم پولشون رو میده، پول پذیرایی. تمام نامه هایی که نمایندای مجلس میزنن باید مهر برجسته دبیر خانه شون داشته باشه، نامه توصیه به این وام بدید، تمام باید بدید. تمام این نامه ها میره رو سایت. یعنی شما اسم نماینده رو میزنی، یه چیزی رو من درخواست کردم، یه کمپین هم درست کردم نگرفت، مردم پاکار نیستن باشن اینا رو میشه درستشون که اینا سرخطشون بره. گفتیم آقا این قانون اموال و دارایی که بعدش بحث میشد، کسی که اموال از کجا اومده، ما کاری نداریم تصویب میشه یا نه، این قانون رأی گیریش علنی باشه، بفهم کدوم نماینده داره میگه آره کدوم میگه نه. میگه این قانون در مورد تمام رأی گیری ها در کشورهای اروپایی که نه، بنگلادش، کنیا، عراق، اونجا علنیه. یعنی شما میدونید نماینده به چی گفته آره به چی گفته نه، اینجا نه معلومه، نباشه که میذاره با رسانه داره مصاحبه میکنه. اینا بستر فساده، اینا رو باید درست کنیم که هیچ کدامش هیچ ربطی به قوه قضاییه نداره. مجلس، امام میگه مجلس در رأس امور است، شناسنامه، نهار، شام، اینا ترک، فارس، عرب. آقا بفهمید شما چرا اسم اسمو پخش میشه، چه مشکلی داره؟ نمیدونم. نه صدا سیما یا بپرسید، نه باز خاص کنید دیگه، تماس بگیر صدا سیما بگو چرا این رایتو پخش میکنه. بابا چی کارشون کنم آخه؟ ها یه کسایی تو صدا سیما میرن که علنن، آره علنن گفتن ما اینیم، ما سال مثلا 88 اینجوری هم چی؟ آقای دکتر زیبا کلام رو 10 برابر من صدا سیما دارم. صدا سیما من چند بار دعوت کردی؟ گفتم یکی کل صبح دعوت میکنه، یکی نصف شب. بررسی که انجام بدم همه خوابن جز دو دسته، شب زنده دارن که تلویزیون روشن نکردن، به شیشه کشتن که با من کار ندارن. دیگه نمیدونم. اما ولش کن صدا سیما سیخی چند. الان شما مردم که علاوه بر پامنبر من نشستی، من از صدا سیما میشناسی؟ با تموم شده یه هر کار انجام شده. صدا سیما چی میگه آقا جان؟ چی؟ بله برای که دشمن داره این کار میکنه. من که به جواب بده آقا، من میگم که پرقدرت ترین نهاد در جمهوری اسلامی با صدا و سیما باشه. اینجوری هم برنامه 90 همه داورا میترسن، مربی فوتبالا میترسن، بازیکن ها میترسن، زوم میکنه لبخونی میکنه. دیدید؟ رشوه گرفته بود داوره، هنوز اثبات نشده تو هیچ دادگاهی. فردوسی بود آقا رشوه داد یا نه؟ آره به اینو انقدر گرفت. یادتونه؟ آقا چرا این رشته رو کسی دیگه توی برنامه چه نبرد سیاسی نمیذارید شما؟ فشارهای سیاسی ما تو مملکتمون هست. آقایونی که از 100 جا زنگ میزنن جلوی برنامه گرفته شه. یکی از دلایل، بذار روک بهتون بگم اجازه حرفی هم میخوام، یکی از دلایل رفتن آقای سرافراز همین بود که ایشون گوش نمیداد به این تلفن‌ها. بهش زنگ میزدن میگفتن این برنامه پخش نشه، میگفت شرمنده. رو بررسی کردن ببینید فاتحش خونده شد، بنده خدا استعفا اوندنش. متوجه شدی؟ از اینا صدا سیمایی که بودجه زیر نظر دولت جرأت داره برجام نقد کنه؟ نمیتونه. جرأت یک بار تو کل برنامه‌های صدا سیما تو این 4 سال 5 سال برجام گذاشته؟ یه یاسر جبرئیلی بلند شد اومد مناظرش هم دید با آقای رحمانی، تموم شد. اما دیدید مطلب داشت. چی شد؟ وزارت امور خارجه تو شکایت میکنم. آقا بیار جواب بده. آقا مگه تو نمیگی قابل دفاع؟ مگه نمیگی فتح الفتوحه؟ آقا بیا دفاع کن. کارشناس تو بفرست. اینم کارشناس رو مردم خر که نیستن که مردم میفهمن. ببخشید آقا واقعیت مردم آدر چرت و پرت میگه. آدر نه همه چی. آقا من یه سوال از شما دارم. محمد خاتمی رو شما میشناسید؟ یه آقای هست مثل محمد خاتمی، معمم رئیس جمهور بوده. آها کمابیش میشناسید. عکسش تو شبکه‌های اجتماعی دیدید؟ دیدی تکرار میکنه؟ خب صدا سیما میگه ممنوع تصویر. صبر کن. ممنوع تصویری که صدا سیما براش گذاشته الان به نفعشه یا به ضررشه؟ اینو من و تو میفهمیم، اونا نمیفهمن. رئیس قوه قضاییه هم رهبری تعیین میکنه، رئیس صدا سیما هم رهبری تعیین میکنه، خیلی از جای بره. اما آن که کار را انجام میدهد بدن است. ببین من تو دفتر خودمون، تو سری خودتو تیکه پاره کن منو ببینی، رئیس دفترم حال نکنه تو منو نبینی نمیتونم کار کنم. بدنه نخواد اینه، بدنه مقاومت میکنه باهات. زمان سرافراز که 4 تا این مدیرا رو انداخت بیرون، حقای ماموریتشون رو بست، 3 تا ماشین زیر دست و پاشون گرفت، یارو بنزین ورداش اومد جلوی در دفتر سرافراز بنزین ریخت، خوش می‌خواست آتیش بده، خبرش رفت بیرون. یه دختر خانمی از پرستیوی بلند شد رفت اون طرف گفت آی فلان مجری به من دست زده. همزمان اینا اتفاقیه دیگه. یهویی یهویی 20 تا براش ماجرا رفتن برید. همینه، ساختارها رو درست کنید. اگر ساختارها رو درست کردید آدمها هیچ کاری نمیتونن بکنن. اما اگه ساختارها خراب باشه، ببین گوش کن خیلی
امیرالمؤمنین رو بذاری تو اون ساختار حزم کنه. حرف سنگینی بود، دلیل بر خودم. امیرالمؤمنین زمان حکومتشه، بالا منبر داره میفهمد حکایتم حکایت یه خیاطی شده، جر خورده این پارچه میدوزم اون بر جر میخوره، اون بر رو میدوزم اون بر جر. بالای منبر علی گریه میکنه، علی ابن ابی طالب معصوم بعد از پیامبر اشرف مخلوقات، دست مردم، سیستم، ساختارها حزمت میکنه. متوجهی؟ تو باید به حرفت گوش بدن یا نه؟ کلی آدم ناراضی هست. امیرالمومنین اومد گفت بعد از این مصاحبه پخش میکنیم، کلی بهشون برخورد، همکاری نمیکنن، میگفت برید بجنگید، بهانه میکنن. بهانه یعنی چی؟ یعنی من هوا سرد است، تابستان فرا میخوانم، هوا گرم است. خدا مرگتان دهاده، کاش هیچگاه شما را نمیدیدم و هیچگاه شما را نمیشناختم، جرعه جرعه جام مرگ را در گلویم ریختید. داریم در روایت های تاریخی که امیرالمومنین بالای منبر میزد رو صورتش، پهنای صورت علی اشک میریخت، ریشش زیراب شده بود میچکید. ببین من به یک بچه دفترمون مثلا میگم آقا این سایت رو درست کن، این سایت بی صاحب باید بیاد بالا، درست شد؟ میدون پنجم درستش میکنم، پنجم چی شد؟ این جی پی اسش رفته تو پی پی اسش، تام سردر نمیره چی چیه که. خب این اینجوری شده، اون اونجوری شده، این الان هاست اونجوری شده، حمله شده، آتش شده، فلان شده، سیزده بدن چیکار کنیم؟ یا هر روز آدم عوض کنیم؟ اول جلسه گفتم که من یه کاری بودم که آموزش پرورش، اول جلسه حرفمو زدم میگه پر تربیت چه، همین بود دیگه. گفتم اصلا دولت تربیت کنن آدم بسازد برای دولت هی بهتر شدن. شما هم بفهم سایت داشتم
ما بزرگترین مشکلی که داریم افرادی فاتح هستن تو هر اداره، ارجاع میگیرن، تایید میشن، میگن سنبانان بازنشسته میشه دوباره برمیگرده، کسی که کارکنان محکوم میشه اذیت میشه. یعنی اگر تو بنیه کردن ایران دیدن ما بیدن فقط مانا رو برداره، میزه ها شما بگید تربیت کنم تو بسراره، اصلا نبیدن مانا رو برداره.
مانا کی باید برداره؟ همون آدم تربیت شده دیگه. ببین یه وقت میخوام من فرمانشون گرفتم. ببین نگاه کنید، ایشون میگه ما ساختار اگه درست بکنیم، همون ساختار درست کردن دارم میام، من تو یه عرض اینجا دارم، چرا فکر میکنید قبول این به معنی نفی اون یکیه؟ اینا باید تو امان انجام بشه، قوانینمون رو درست بکنیم، آدمامون هم درست پرورش. من الان میگم آقا این بچه‌ها دارن شریف درس میخونن، یعنی باهوشن دیگه، جز این که نیست ها، باهوشه، یعنی حد اکثریت اون بچه‌ها باهوشن، نخبه. چرا من نباید یک دانشگاه حکمرانی داشته باشم؟ چرا نباید داشته باشم؟ و مسئولینم استاد اونجا باشن، دبیر مجموعه تشخیص مسئله نظام اونجا باشه، رئیس جمهور سابق اونجا باشه، رئیس جمهور اسبم اونجا باشه، که برن اونجا این آدم نخبه من شناساییش کنم، بره علوم سیاسی بخونه، یکی اقتصاد بخونه، که چی بخونه، اینا هم بهش ترجم. یعنی این اینا چی؟ این تربیت اینه باید
چرا؟ ما اقلیت داریم، اینا اکثریت هم ضرر می‌کنن،
ولی اکثریت طرفدار عملیه. عجب چیزی بود این. ببین از اول همین رو میگفتی دیگه، اما اول آخرش رو میگفتی. میگه یک اقلیتی داریم دارن حالش رو میبرن، یه اکثریتی داریم، ایشون یه عبارت دیگه گفتم من اینجوری بودم، پدرشون در اومده. خب بعد این اکثریت دقیقا کسی که باباشون رو در آوردن دارن دفاع میکنن. این هنر رسانه و تبلیغات، کاری که معاویه میکنه همینه. امیرالمومنین اومد چیکار کرد؟ گفت شما یه درصد صحابه، این درصد صحابه بستتونه. یه چیزی هم گفت همه غلاف کردن. گفت خب شما گفتید هرکی زودتر اسلام آقا من دیدم تو دستیم به پایین تون میکشه خوش شده بند خواهیم. شما این درصد صحابه میگید هر تو جزء قوانین خلیفه دوم بود، هر کی زودتر اسلام بیاره بیشتر حقوق میگیره، هر کی زودتر تو فتوحات شرکت کنه اینجا. حضرت فرمود خب کدوم یکی از شما از من زودتر اسلام آوردن؟ همه غلاف کرد. خب کدومتون بیشتر از من جنگیدی؟ موقع که همه در میرفتن بالا کوه میگفتن من مانند بز کوهی در رفتم، اونجا که حضرت زهرا میفرماد خندق را یادتان رفته است، سرهایتان را در میان زانوانتان گرفته بودی، تاریخ نقل کرده جوری کوب کرده بودن وقتی عمرو بن عبد الرجز میخون، پرنده رو کله اینا تخ میذاشت اینو جوجه میکرد تکون نمیخورد. اونجا علی فقط رفت جلو. خب امیرالمومنین میاد اینا رو میگه میفرماد،
اما همین علی که اومده عدالت اجتماعی برای اکثریت آورده دیگه، همین اکثریت بچه‌شو تنها میذارن، خودشو تنها میذارن. چرا؟ چون دقت کنید شیعه سالهاست به عملیات روانی باخته است، به رسانه باخته است، دانش رسانه. نه ما سردر نمیاریم، ما رسانه نمیاریم، اصلا هر چیزی تو من میگه وقت تمومه. حالا چقدر می وقت دارم؟ تموش کنم جوابش ندم تا تر خوش کنید. ما سالهاست باختیم به عمده. هر چیزی تو مملکت خودم من میبینم خوب رسانه شد میفهم کار ما نیست، یعنی خیلی خوب داره سر و صدا کردن، این کار ما نیست. متوجه اید؟ این کار ما نیست. فرزند کمتر زندگی بهتر، کار ما نبود فهمیدیم. یوس پلنگا تازه فهمیدیم جاسوسی محیط زیستی بوده برای پیدا کردن شرح موشکی مون. آب کم است، نمیدونم چی چی بود، برای زدن امنیت غذایی بوده و هزار چیز دیگه. این یه چیزی رو اینجا مشخص میکنه. ما باید بگیم یه سوالی از شما دارم. امیرالمومنین زمانی که در حکمیت اول، حکمیت دو تا داشتی، حکمیت اول دوم بود، با فاصله یکی ذوالقعده بود یکی ماه رمضان شعبان، اینا جدا شدن به سرکردگی عبدالله ابن وهب، رفتن در حرورا. امیرالمومنین رفت بینشون، شروع کرد گوش کنید براشون سخنرانی کرد، دلیل آورد، گفت بر مبنای قرآن اشتباه میکنید، من کافر. اینا میگفتن تو کافری بر مبنای قرآن، چون حرف ما رو قبول کردی و حاضر نیستی چون حرف ما رو قبول. خودشون فشار آوردن برو مذاکرات انجام بده، خودشون فشار آوردن طرف مذاکره کننده ما باید یک فرد غیر مضری و از اعراب یمانی باشد، فلز و مالک چیز ابن عباس نمیتونه باشه چون امراس مضری از قریشه، این نباید غیر، این باید غیر قریشی حتما باشه، شما قریشی ها همه چیو گرفتید، چون اینا یمنی بودن بیشتر سپاه امیرالمومنین، باید غیر مضری باشد. بعد اینو فرستادنش اونجا، یکی از خودشون از یمنی اون فرستاد، رفت گند زد، بعد اومدن به حضرت گفتن با توبه کنیم. حضرت گفت من توبه کنم؟ چرا؟ چون حرف ما رو گوش دادی. گفت چرا؟ گفت سوره مائده میگه اگر کسی حکمی را به غیر خدا ارجاء دهد کافر است. تو حرف ما غیر خدا رو گوش کردی، کافری. بگو استغفرالله ربی و طول. حضرت فرمان اشتباه نکردم، میگم من امامم، من میگم استغفرالله ربی و طول، تو تاریخ ثبت بشه، اسمت زیر سوال میره. خیلی حرفه. حضرت گفت اینا رفتن هر رو گفتن مثل عثمان میکشینت، همینجوری. حضرت با این وجود خودش بلند شد رفت بینشون، سخنرانی کرد، سخنی که رو هم تاثیرگذارم سخن که ایشون جدا شدن. سخنش که تموم شد حضرت فرمود حسن جان پاشو تو هم سخنرانی کن. آقا جایی که علی سخنرانی میکنه چه جایی دیگه امام حسن سخنرانی میکنه؟ امیر ملک کلام. یه نکته هست بعد که اینجوری خیلی نکته جالبی، ایشون سوال خوب فرمی، اصلا یه جلسه سخنرانیه، من درد دارم راجع به که چقدر مسئول زبون نفهم داریم تو این مسئله، تو این حوزه هیچی نمیدونن. بعد اون سخنرانی امام حسن، حضرت فرمود ابن عباس تو هم سخنرانی کن. ببین چرا؟ حضرت گفت من رو اینا یه خورده تاثیر گذاشتم، اما من علی ام، عموی این یارو رو کشتم تو مخش سر شده. حسن جان تو که نکن، ابن عباس تو که نکشتی، تو بیا سخنرانی کن. حسن جان هر چی بگم باز تو نوه پیغمبری، تو اینا رو یاد پیغمبر میندازی، شاید یه دیشون هم اونجوری بگه. یعنی ببین دانش رسانه، حضرت داره دانش رسانه بهره بره. یک مثال دیگه، یک فردی است در سپاه معاویه، زوکلاع. این فرد از پادشاهان حمیری بوده، منطقه همین عدن الان میشه، همین تنگه باب المندب. این مسلمان شد، پسرش در جنگ با امام حسین شرکت داشت در کربلا، این تو جنگ صفین بود و تو سپاه معاویه هم بود. زمانی که عمار کشته شد، این شامی بود، یعنی یمنی بود، سال رفته بود شام. زمانی که اینو جای شنیدید درد دیگه، خدا لعنت کنه کسایی رو که صبح تا شب دارن اراجیف تکراری به خورد ملت میدن. آقا بریم بخون دانش تشیع تاریخ اهل بیت ماست ببین. این پسر شرحبیل دیگه تو همین چیزم بود، پسر این بود، اینا یمنی بودن اما گرایششون به سمت شامات بود، سمت دستگاه معاویه بود، اما دل خوشی خیلی هم معاویه نداشت چون بر خودش پادشاهی بود، یلی بود اینا. خب تو صلح هم چیز شد، مسلمان شد، برادر مسلمه ظاهرا رفت نامه پیامبر برد خورد خون براش، خون من مسلمان میشه. زمانی که عمار کشته شد، این تو سپاه معاویه است، امراض می دو سمت معاویه، میگه بدبخت شدی. میگه چه؟ میگه عمار کشته شد. چرا؟ چون پیامبر عمار رو کرده معیار دیگه، هر که عمار رو بکشه همون فئه باقی است، همون گروه باطله. یک عده در جنگ از قراء کوفی، قراء عراقی، قاریان قراء اومدن جنگ شرکت کردن، گفتن ما تو جنگ فقط شرکت میکنیم ببینیم عمار کی کشته میشه، ببین عمار رو کی میکشه که ما به نفع اون یکی وارد جنگ شیم. تا عمار کشته شد معاویه میگفت بدبخت شدیم و ابشر به قتل ذی‌کلاب، و اما بشارت میدن به کشته شدن ذی‌کلاب، اما ذوکلاب. چرا؟ چون این فرد شامی، یعنی دیگه شامی محسوب میشه، سالات شام، این بعد از کشته شدن عمار دو دل شد، بعداش بر میگشت به سپاه شام بگه دارید اشتباه میکنید. این کشته شد، آدم خودشون کشته شده تو جنگ، میگه ابشر، میگه ول کن عمار کشته شد، اون خطر بزرگ، اما خبر خوب بهت بدن. چرا؟ چون ذوکلا شامیه، عراقی نیست. این به اینا بگه برگردید، همه برگشتن. معاویه میگه اگر کشته نشده بود تمام جیش من و جنود من و سربازام فاسد کرده بود. یعنی ببین اثر خواص و افکار عمومی. امراض در میانه ایست حکمیت نامه مینویسه به ابن عباس که بخرش. امیرالمومنین نامه رو میخونه، میبینه امراض در یه سوالات به شما اینجوری که آخرش یه شعر، امروز شاعر خیلی قدر بوده، یه شعر جانانه نوشته که خیلی تاثیر میذاره. این نامه رو که پخش میکردن تو بین مردم هم پخش میکردن، خیلی هم حافظای خوبی بودن، یعنی تو ذهنشون میموند. خوب نیت داشته باشید. بعد خدمت شما عرض بشم که یکی از شعراشو میدونه امروز شعر در وصف قدیر داره. آه گرفتی ما رو؟ چه شعری؟ یه مصرعش اینه و کفه و کفه فی کفه، میگه هم کف پیغمبر تو کف دستش بود. خیلی زیباست تعبیر، لعنت خدا بر اینو. بر بچه شعر گفته، معاویه بهش گفت، این حاکم مصر شد دیگه، معاویه گفت خراج مصر رو بفرست، عوض خراج مصر یه شعر در وصف امیران رو میفرستن. معاویه غلاف کرد. خب ببین من، نه من با یه همچین علی جنگیدم، میدونم جهنمیه. اینا چه حروم لغمه هایی. این نامه نوشته به کی؟ به ابن عباس. یه شعری هم نوشته داره. بعد ابن عباس که من جواب مرتی کردم، امیرالمومنین فهمه حتما باید جواب بدی، او داره رو مخ مردم کار میکنه حتما. بعد حضرت فهمه این بخش بالاییشو تو جواب بده، شعرشو تو جواب نده، داداشت جواب بده. داداش ابن عباس شاعر خوبی بود، گفت اون جوابه، تو شاعر خوب نیستی. چرا؟ اون بخش شعریش چی بود؟ اثر رسامه. این میمون تو ذهن ها. شما میبینه بیا آقای روحانی 92 چی گفت؟ گفت چرخ هسته ای هم به چرخ، این شعار، میبینی اون شعار کلید، ببین اینا تو ذهن ها ثبت میشه. کار رسانه ای، استاد کار رسانه ای بودن اینا، بازی میدادن سپاه، یک کارایی میگن جنگ باختر رو برده بابا، یوی قرآن کرده صد نگزه. معاویه دستور داد تمام زنا رو جمع کردن آوردن پشت خیمه‌هاشون، جیغ میکشتن پشت این قرآن به نیزه شده. بعد میگفت وای بر اهل شام پس از سپاهیان شام، اینا داد میزدن، این عراقی‌ها، یعنی عراقی هم سپاه ایران میجنگیدن، وای اهل شام، وای بر فتوحات روم. یعنی چی؟ یعنی شما که ما رو دارید میکشید سرزمین اسلامی دست خواهد کرد، رومی هم میخوان اینا میلن. صدای جیغ زنان، زنان اونجا چیکار میکردن؟ اینا سرداراشون برای خودشون زناشون رو میآوردن، میمدن مثلا یه ماه جنگ 17 ماه جنگ صفین تو کشیده. خب این شکلی شما فرض کنید استاد هم. من عملیات روانی رو درس میدم یه جاهایی، بحث مدیریت رسانه تدریس میکنم، استادان عملیات روانی اهل بیت بودن، یعنی کارایی کردن در طول تاریخ. تو منتها این بچه‌هایی که بعد کار یاد می‌گرفتن نمی‌گرفت. شما می‌دونید که امیرالمومنین چرا محمد ابن ابی بکر رو می‌فرسته حاکم مصر بشه؟ می‌دونم دقیقاً تمام. چیکار کنم آخه سوال می‌پرسن. می‌دونید چرا؟ محمد ابن ابی بکر ابو بکر دوست داره، خودش بزرگش کرده، اما می‌دونه که اون تو قد و قواری مصر نیست. شوهر از زینب این کار کرد. عبدالله ابن جعفر یه جوی تو مدینه درست کرد که آقا شایسته ترین فرد اینه. امیرالمومنین مجبور شد، محمد ابن ابی بکر هم رفت کشته شد. این یعنی حزب اللهی عبدالله ابن جعفر گیجه، اما نه حزب اللهی گیجه. ما الان آدمایی داریم تو بین جریان انقلابی، ما مثلا بهشون میگیم شما دفاع نکن از انقلاب، جون مادر شما حرف نزن، ما رو به خیر تو امید نیست شر، میشه هیچی نگی، ما خودمون کارامونو داریم میکنیم. یه عزیزی من دم در داشتم میومدم، فرمودن که والدشون سرطان دارن، شما نفستون پاک، معتکفید، عشق ریختید، مناجات داشتید، نفس روزدار میگیره، قطعا میگیره انشالله، در این شکی وجود نداره، با این باور در واقع ما دعا میکنم انشالله خدا به حق اهل بیت، انشالله به حق خون به ناحق ریخته شده اهل بیت، به حق آقا صاحب الزمان، به حق مظلومیت ابا عبدالله، به حق مظلومیت امیرالمومنین، هر چی زودتر همه مریضای اسلام علل خصوص این مریض منظوره رو شفای عاجل الان بفرمایید. ممنون از اینکه عرایض بنده رو تحمل کرد، امیدوارم که مفید و فایده بوده باشه. 20 دقیقه تا نماز شما هم یه یک سری مناسک و عبادات و این چیزا دارید، ما یه ام داوودی شنیدیم که هم ازش میلرزن، نمیدونم فرد و پس فرد از کیه، حتی الان معتکف نبودم الحمدلله به خاطر ام داوود. آره انشالله مزاح کردم، امیدوارم که بنده رو این حدی رو از دعای خیرتون فراموش نکنید، جدی عرض میکنم، از این حرفای تعارفی نبود، دعا کنیم برای هم دیگه، تجدید فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، انشالله چشم به جمال نورانیشون روشن بشه، صلواتی نات بفرمایید.